بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم کرسی نظریه پردازی نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری را برگزار می‌کنیم. پیش اجلاسی این جلسه در تاریخ 11 آذر 97 با شرکت اساتید برگزار شده و از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این کرسی برگزار می‌شود. داوران جلسه اساتید محترم جناب آقای آیت الله جناب آقای محمد قائنی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیف الله سرامی و جناب آقای دکتر حکمت نیا هستند. ناقدان محترم جلسه حضرات حجت الاسلام و المسلمین آقایان احمد قدسی، محمد رضا عصاری، دکتر محمد جواد ارستا و دکتر سعید داودی هستند که منتظریم آقای ارستا هم انشاءالله تشریف بیارن. جلسه را برگزاریش را اینجانه به عهده دارم و ناظر محترم جلسه جناب آقای دکتر موسابند هستن. وقتمون با توجه به اینکه یعنی یه مقدار جلسه دیرتر شروع شده و وقت زیادی نداریم اینجوری تقسیم بندی میکنیم. بفرمایید. سلام. خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. اراده هنده نظری حد اکثر 35 دقیقه بهشون وقت میدیم و با توجه به اینکه اشکالاتی رو در جلسه قبل مطرح کرده بودن و منم میخواستم فهرستی از اشکالات رو بخونم که خب حالا همین اشکالات رو خود اراده دهنده نظریه میخونن و طبعا به اشکالاتی که مطرح شده بود پاسخ میدن. بعد ناقدان محترم جمعا یعنی هر کدوم 10 دقیقه فرصت دارند که راجب مطالبی که جناب آقای علی اکبریان به عنوان اراده دهنده این نظریه مطرح میکنن مطالبشون رو بگن و مجدد خدمت استاد جناب آقای علی اکبریان خواهیم بود که از خودشون راجب اشکالایی که مطرح میشه دفاع بکنن. مجدد فرصتی در اختیار ناقدان محترم قرار میگیره و بعد حضار محترم ممکنه مطلبی داشته باشند، یه فرصت کوتاهی درشون قرار خواهد گرفت. اونگاه داوران محترم فرصتی را بهشون میدیم که اگه مطالبی دارن راجع به رفع ابهام و اشکالا بپرسند و باز در مرتبه آخر و مرحله هفتم ارائه دهنده به اشکالات پاسخ میدن. حالا چون زمان بندی را من یه مقدار میخوام دقیق‌تر رعایت بشه که به ازام برخورد نکنیم، اساتید محترم اگه زمان را رعایت بکنند بسیار ممنون خواهم بود و منم دیگه بیشتر از این وقت را نمیگیرم و فرصت را واگذار میکنیم به ارائه دهنده نظریه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن علی اکبریان که انشالله حد اکثر در 35 دقیقه اشکالات مطرح شده به نظریه و پاسخشون را ارائه بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. نخست عرض تسلیت دارم بمناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که یه نقل این ایام هست و همچنین شهادت سردار بزرگ اسلام سردار سلیمانی و تشکر دارم از دوستانی که برای بار دوم زحمت کشیدن این متن رو دوباره دیدن و در این جلسه شرکت کردن. انشاءالله که حرف قابل قبولی من بتونم در این جلسه ارائه بدم. من در واقع در چند دقیقه اصل نظریه و نظریات رقیب رو بیان می کنم و اشکال هایی که در جلسه قبل گفته شد توضیح می دم و پاسخ خودم را و تغییراتی هم که در این فرم جدید ایجاد کردم رو ارائه می دم. نظریه در این بار است که قانونگذار در حکومت اسلامی در چه مواردی و با چه ضوابطی می تواند قانونی را مغایر با حکم شرعی حکم اولیه شرعی وضع بکنه. مثل اینکه شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اسلام مسببه مجلس را رد کرده باشه، مجمع تشخیص الان بخواد به دلیل مثلا مصلحتی به عنوان ثانوی تصویب بکنه و تایید بکنه اون مثلا طرح یا لایحه‌ای که مجلس تصویب کرده است، گرچه مغایره با اسلام. ما هم ببینیم ضابطش چی. نظریاتی که در این زمینه مطرح شده است این است که اولین نظریه که به اون نظریه نخست اینجا مطرح شده علامه طباطبایی و شهید صدر هستند، گفتن حاکم اسلامی میتواند حکم الزامی، حکم ولایی الزامی که امروز قانون ماست مثلا، در وادی احکام مباح بالمعنى العام به ملاک مصلحت، یعنی هر جا مصلحتی دید بیاد این حکم مباح را امر به فعل یا امر به ترک بکند مثلا، این در این وادی میتواند. برخی ملاکش هم وجود مصلحت یا به تعبیر بعضی تعابیر شهید صدر مصلحت اجتماعی است. نظریه دومی وجود دارد که علاوه بر این دایره مباحات به ملاک مصلحت، میگه در دایره احکام تکلیفی الزامی هم به ملاک تزاحم حاکم اسلامی میتواند حکم مغایر با حکم الزامی یعنی واجب و حرام بدهد. مثل اینکه مثلا حضرت امام فرمودند حاکم اسلامی میتواند ولی یه فقیه میتواند حج را تعطیل کند، حج یه امر واجبه. خب مثلا اگر یک مثلا امر اهمی اونم به ملاک تزاحم، مثلا تزاحم با حفظ نظام مثلا فرض بکنید، یا هر چیز دیگری در اون تحلیل این مسئله، یا مثال هایی که زدن حرمت ربای بانکیه با وجوب حفظ نظام، در اول انقلاب تزاحم کرد ما نمیتونیم بانک رو تعطیل بکنیم، نظام از هم میپاشه، مثلا نظام معاش مردم دولت هم از هم میپاشه، میان میگن حرمت ربای بانکی رو بر میداریم مثلا، اون وقت ربای بانکی میشه جایز به دلیل تزاحم با وجوب حفظ نظام. این نظریه دوم هم وادی مباحات رو میپذیرد به ملاک مصلحت، نه تزاحم به ملاک مصلحت، چون تزاحمی در مباحات نیست، هم الزامیات را میپذیرد به ملاک تزاحم. آراء دیگری هم وجود دارد که من به نظرم اینا گسترده تر و به واقع نزدیک ترند، اما از ارائه نظریه توشون مثلا وجود ندارد، و اون اینکه برخی گفتن احکام وضعی هم از احکامی است که حاکم میتواند مثلا به مصلحت اهم، نه مصلحت اهم مثلا به عنوان ضابطه گفتن، که حالا میگیم چرا اسمش من نظریه نمیذارم، به مصلحت اهم میبیاد حکم وضعی را هم درش دخل و تصرف بکنه و مثلا معامله ای را که شارع باطل کرده اینا تصحیح کنند، یا معامله که شارع تصحیح کرده اینا ابطال کنند، ابطال قانونی کنند ولی اون شارع تصحیح کرده چنین معامله ای را. یا برخی مثلا گفتن که اون مصلحت مثلا مقاصد شریعت هم باشه، اما اینها دیگه نظریه ارائه ندادن که حالا شما این اهم و مهم کردن را که مثلا مصلحت اهمه، حکم وضعی چجوری طرف تزاحم قرار میگیره، چون هر اهم و مهمی در یک تزاحمی است دیگه، این حکم وضعی مصلحتش چی چیه، با چه تزاحمی میخوای بسنجی با اون مثلا مصلحت اهم، نه مصلحت حکم شرعیه که طرف تزاحم قرار بگیره، نه مثلا این حکم وضعی میتونه طرف تزاحم قرار بگیره، تزاحم بین احکام تکلیفیه یه الزامیه است، یه نمیشه حکم وضعی طرف تزاحم قرار بگیره یا مصالح مثلا طرف تزاحم. این اهم و مهمش ابهام دارد به گونه ای که او رو از نظریه بودن خالی میکنه. ولو نظر اون چه که من میگم در این نظریه این است که حاکم اسلامی در وادی مباحات، الزامیات و وضعیات به یه ملاک و اون تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری میتواند قانونی مغایر با حکم شرعی وضع بکنه. چگونه مباحات طرف تزاحم قرار میگیرن یا وضعیات طرف تزاحم قرار میگیرن؟ مباحات و وضعیات و نیز اون مقاصد شریعت مثل عدالت، اون مصالحی که مثلا ما جزء مقاصد شریعت میدونیم، جزء اهداف دین میدونیم، اونها موضوع این واجب شرطی هستن. یعنی چی؟ یعنی قانون گذاری که الان میخواد قانون گذاری کنه و حکم ولایی صادر بکنه با این قانونش، یه شرط دارد. اگر میخواد حکم ولایی صادر بکنه، شرطش این است که احکام اسلام را به تمامه مباح الزامی وضعی رعایت بکنه. یجب علیه. این وجوب رعایت احکام شرعی همش و وجوب رعایت مثلا عدالت که یک مقصد شریعته، هدف دینه، این موضوع این واجبه. واجب است رعایت احکام شرعی در قانون گذاری، وجوب رعایت عدالت در قانون گذاری. این وجوب رعایت ها با هم تضاهم میکنند. اون وقت ما میتونیم بگیم که مباحات هم وجوب رعایتش ممکن است تضاهم بکند با وجوب رعایت یک چیز دیگه، چون هر دوش وجوبه. من وضعیات را هم به تکلیفی برگردوندم در این نظریه، اون مصالح را هم به حکم تکلیفی الزامی برگردوندم، یعنی وجوب رعایت عدالت را طرف تضاهم قرار دادم، نه خود عدالت. عدالت که یک مصلحته، عدالت که یک مقصده، خودش طرف تضاهم قرار دادم. این نظریه. اما به من اینجا اشکال هایی که در جلسه قبل مطرح شد عمدتاً پیرامون اینه که من باید در این که برای آقایون هم فرستاده شده عمدتاً ناظره به این هست که من تفاوت حرف خودم را با اون چه که در اون نظریات دیگر هست روشن کنم، به گونه ای که من بعضی از حرفهای اونا رو نپذیرم، اونا هم بعضی از حرفهای من رو نپذیرم. یعنی مثلا تفاوت، یعنی تفاوت شفاف باشد و آثارش متفاوت باشد، نه که منم همون آثار اونا رو داشته باشم. و یک نکته دیگری هم که اونجا به من اشکال شد که من بعد اینجا توضیح بدم این است که من ادعا کردم که در نظریه من بحث ورود حاکم شرع در مسئله تضاهم صحیحه و ورود حاکم در مسئله تضاهم در جایی که خودش مبتلای به حکم شرعی نیست، این مثلا با مشکل مواجهه. اینو من باید توضیح بدم که من نظریه من چه ترجیحی دارد نسبت به اون نظریه دوم، که در نظریه دوم حاکم شرع بدون اینکه خودش طرف تضاهم باشه میاد تکلیف مکلفین که طرف تضاهم رو خودش حل میکنه. اینم من باید اینجا توضیح بدم که من این دو نکته رو به طور مفصل در یک حجم زیادی در این طرح جدید اضافه کردم. من حالا شروع میکنم به افتراق هایی که نظریه مختار با نظریات رقیب دارد. اول تفاوت نظریه مختار با نظریه اول، نظریه علامه طباطبایی و شهید صدر. من نوشتم اینجا سه تا تفاوت وجود دارد. اولین تفاوت این است که اونها نظریهشون رو فقط در مباحات مطرح کردن. هم ادله‌ای که آوردن، هم تصریحاتی که دارند، این است که فقط در دایره مباحات حاکم اسلامی میتواند الزام کند، الزام ولایی کند. چون اگر الزام ولایی کند مخالفتی با شریعت نکرده. چون مردم میتونن مباح رو انجام بدن، اگر حاکم اسلامی الزام به فعل بکنه حرامی انجام ندادن، و میتونن مباح را ترک بکنن اگر حاکم اسلامی الزام به ترک بکنه و اونها ترک بکنن مخالفتی با مباح انجام ندادن. اما تو الزامیات نمیتوند حاکم اسلامی واجب را ممنوع کند، چون اگه بگه حق ندارید این واجب را انجام بدید یا باید این حرام را انجام بدید، این باعث میشه مردم به حرام بیفتن، حاکم اسلامی این حق را ندارد. پس اولین تفاوت این است که من حرف خودم را در دایره الزامیات هم زدم، اونا نزدم. من در دایره وضعیات هم این ادعا رو دارم که حاکم اسلامی میتواند حکم ولایی وضع بکند، قانون وضع بکند، اونا این حرف رو نزدم. البته در همین جا توضیح دادم که برخی مثل استاد حقیر آیت الله عظمای حائری شفاه الله، ایشون اومده نظریه شهید صدر با یه تکمله ای به دایره احکام تکلیفی الزامی هم توسعه داده. اما این توسعه یه که خود ایشون داده. ولی با این وجود حد اکثر این است که این نظریه الزامیات رو هم شامل بشه ولی وضعیات رو بالاخره شامل نمیشه. این اولین تفاوت. دومین تفاوت این است که در نظریه شهید صدر علامه طباطبایی گفته شده است که حکم مباح چون مخالفت ندارد، قانون الزامی مخالفت با حکم مباح نیست. در حالی که من میگم مخالفت با حکم مباح است و حاکم اسلامی همون گونه که حق ندارد با الزامیات بدون مجوز شرعی، که مثلا مجوز شرعی اون تزاحمه، بدون مجوز شرعی حق ندارد با الزامیات و وضعیات مخالفت بکنه، حق ندارد با مباحات هم مخالفت بکنه، چون مباح هم حکم شرعی است و حاکم اسلامی بدون مجوز شرعی، اونا مصلحت رو گفتن، مصلحت چه مجوز شرعی؟ در نظریه ما مصلحت به عنوان یک به عنوان اون مرجح شرعی تزاحمه. تزاحم به همون معیار تزاحمی که در علم اصول مطرح شده یک مجوز شرعی است. اما وجود مصلحتی که اینها خیلی مبهم و سیال بیان کردن، مصلحت اجتماعی، این باعث میشه که مباحات کلا به فنا برود. پس من معیار را هم متفاوت گفتم، یعنی هم مخالفت حکم الزامی در مباحات را مخالفت با حکم شرعی دانستم، اونا مخالفت با حکم شرعی ندانستم و من مخالفت با حکم شرعی دانستم، اما این مخالفت را مجاز دانستم. به چه معیاری؟ من به معیار تزاحم، اونها به معیار مصلحت. این سه تا تفاوتی بود که من مفصل در چندین صفحه این افتراق ها را توضیح دادم، دیگه اینجا فرصت بیان این تفصیلش نیست. اما تفاوتی که نظریه مختار با نظریه دوم دارد، در نظریه دوم هم مانند نظریه مختار از عنصر تزاحم استفاده شده است. یعنی چی؟ یعنی اونا هم میگن در دایره احکام تکلیفی الزامی، واجب و حرام، حاکم اسلامی به ملاک تزاحم بین احکام اسلامی میتواند مثلا اون حکم غیر اهم را تعطیل کند یا یه قانونی مغایر با حکم غیر اهم وضع بکند. من 3-4 تا تفاوت بین نظریه مختار خودم و این نظریه بیان کردم. اول اینکه این نظریه فقط در دایره احکام تکلیفی است، نظریه دوم، که هم مباحات را شامل میشه به ملاک مصلحت، هم الزامیات را شامل میشه به ملاک تزاحم، اما وضعیات را دیگه شامل نمیشه. ایشون این ادعای نظریه دوم اصلا در احکام وضعی نگو. من در احکام وضعی هم این حرف رو زدم. افتراق دوم این است که در همون دایره احکام تکلیفی الزامی باز با هم مخالف. یعنی اینجور نیست که چون هم تو الزامیات هم مختار نظریه مختار میگه، هم نظریه دوم میگه، و جفتمون هم به ملاک تزاحم این ادعا رو میکنیم، باز مشترک باشیم. نه، مشترک نیست. اینجا هم با هم مخالف. چه مخالفیتی داریم؟ چه تخالفی داریم با هم؟ نکته اختلاف اینه. در نظریه دوم ادعا شده است که احکام اسلامی خودشون دو تا، مثل حرمت ربا، وجوب حفظ نظام، این دو تا با هم تزاحم میکنن و حاکم اسلامی مثلا حکم غیر اهم را مثلا درش دخل و تصرف میکنه. اما در نظریه مختار خود احکام اسلامی طرف تزاحم نیستن، وجوب رعایتشون در قانونگذاری طرف تزاحم. پس این مرکز تزاحم، یعنی متزاحمین، با هم متفاوتن. متفرع بر این معیار ترجیحش هم متفاوت خواهد بود، که من این معیار ترجیح را بعدم میگم. من دو تا ملاک در اهم و مهم کردن میان این احکام در طرف اطراف تزاحم قائلم، اونا یه ملاک قائل. حالا همینجا عرض میکنم که تفاوت شفاف واضح بشه. همینجا ببینید، بر مبنای مشهور فقها در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در احکام تکلیفی مصلحت در متعلق، اگر بگیم بین مثلا حرمت ربا و وجوب حفظ نظام تزاحم هست، الان برای وجوب حفظ نظام در ابتدای انقلاب که نمیشه بانک رو تعطیل کرد، باید دست از حرمت ربا برداری مجاز بکنی، اینجا باید بین دو تا مصلحت اهم و مهم کرد. اگر نوبت در باب تزاحم به اهمیت ملاک برسه، چون مرجحات دیگری هم داریم، بدل ارضی، بدل طول، اینا رو فرض بکنیم نوبتش گذشته، الان نوبت به اهم و مهم کردنه در دایره مقایسه ملاکات احکامه، ملاکاتی که در متعلق هم. خیلی خوب، اینا متعلقه این ربا رو میبینن چه مفسده ای دارد، حفظ نظام که متعلق وجوبه، این حفظ نظام چه مصلحتی داره، اهم و مهم میکنه. اما من چون مرکز تزاحم را یعنی احکام متزاحم را متفاوت تصویر کردم و گفتم وجوب حرمت ربا، وجوب رعایت حکم شرعی حرمت ربا در قانون گذاری و وجوب رعایت حکم شرعی وجوب حفظ نظام در قانون گذاری، این دوتا با هم تزاحم کردن. من دوتا مصلحت را، دوتا ملاک را با هم مقایسه باید بکنم. یکی همون ملاکی که در موضوع، نه در متعلق، در موضوع متزاحمین در نظریه مختار وجود داره، همون ملاک ربا و حفظ نظام. و یکی هم ملاکی که در اون متعلق دقیقا متزاحمین نظریه مختاره، یعنی رعایت حکم شرعی حرمت ربا که این متعلقه اون وجوب شرطیه و رعایت حکم شرعی وجوب حفظ نظام، اینا یه ملاک دیگری دارن. این ملاک در واقع در تمام احکام تقریبا بستوی است، حتی در مباهات هم هست، یعنی امکان داره رعایت یک حکم مباه در قانون گذاری ولو خود مصلحتش اندکه، مباهه، اما به دلیل اقتضاعاتی که داره رعایتش در قانون گذاری مصلحت بالایی داشته باشه، بلکه شاید مصلحتش همپای رعایت یک حکم الزامی باشه، که من تو اینجا مثالهای متفاوتی زدم که چگونه قانونگذار این مصلحت دوم را که در متعلق این واجب شرطی، این وجوب شرطی وجود داره، یعنی وجوب رعایت احکام شرعی در قانون گذاری، اینا یک مصلحت دیگریه. پس رعایت این مصلحت هم در اهم و مهم کردن در باب مرجحات یک تفاوتی است که نظریه مختار با نظریه دوم داره. پس نظریه دوم علاوه بر این که با نظریه مختار در مرکز تزاحم یعنی متزاحمینش متفاوتن، در مرجحاتش هم متفاوت خواهند بود. و آخرین تفاوت این است که نظریه مختار تونسته اهداف شریعت و مقاصد را که اصلا حکم شرعی نیستن و مباهات را که اصلا طرف تزاحم امتثالی قرار نمیگیرند و وضعیات را که طرف تزاحم قرار تو این تزاحم بیاره، یعنی مقاصد شریعت رو هم بیاره، که من اینجا مفصل دیگه اینا رو توضیح دادم. اما افتراقش با اون نظرهای دیگر که من گفتم برخی احکام وضعی رو اضافه کردن، ادله آوردن که مثلا به مصلحت اهم حاکم اسلامی میتواند مثلا یک معامله صحیح را ابطال بکند، که مثالاش هم زدن، مثلا یا با حاکم اسلامی علاوه بر رعایت احکام شرعیه باید مقاصد دین را هم رعایت بکند مثلا. اما اینها تفاوتشون با نظریه مختار چیه؟ من اینجا سه تفاوت بیان کردم که واضح بشه تفاوت نظریه مختار. نخست اینکه اونا معیار سنجش ندادن. یعنی چی وقتی میگیم حکم وضعی با یک مصلحت اهمی اهم و مهم میکنیم، میگیم اون مصلحت اهم از اینه. هیچ مصلحت حکم وضعی کجاست؟ حکم وضعی مصلحتش در ذات حکمشه، نه در متعلقه. اون بحث کردن در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، بحث شده دیگه مصلحت حکم وضعی کجاست. من اینجا معیار دادم، من اینجا ضابطه سنجش دادم، یعنی بردمش در ضابطه تزاحم، احکام وضعی رو بردم تبدیلش کردم به یک حکم تکلیفی، وجوب رعایت حکم وضعی در قانون گذاری. اون مصالح و مفاسدی که در شریعت هم وجود دارد، مقاصد شریعت و اهداف دین و اینها مثل عدالت، اونم بردمش توی یک حکم تکلیفی دیگر، یعنی کردمش موضوع یک حکم تکلیفی دیگر و اون وجوب رعایت مثلا عدالت در قانون گذاری است. و گفتم این دوتا وجوب که حکم تکلیفی هستند، این دوتا وجوب با هم تضاهم میکنند. اینا احکام تکلیفی هستند. شما میدونید دیگه واجبات شرطی یعنی مقدمی، اینا هم حکم تکلیفی هستند و تضاهم درشون هست. اینم به عنوان یک بند اثباتش کردم، شواهدش رو آوردم. اونایی هم که مثلا گفتن بین واجبات شرطی یعنی وجوبهای مقدمی تضاهم رخ نمیده، توضیح دادم که محل بحثشون اینجا نیست. اینجایی که من مثال دارم میزنم در قانون گذاری، اینجا بل اتفاق تضاهم متصوره، یعنی تضاهم بین اجزا و شرایط یک واجب مثلا. اینجا هیچ مشکلی از نظر اصول فقهی درش وجود ندارد. اما اون نکته یک تفاوت دیگری هم که وجود دارد، که این تفاوت نه تنها بین نظریه مختار و این انظار جدیده، بلکه تفاوتی است که تو اون نظریه اول و دوم هم هست، یعنی با نظریه اول و دوم هم تفاوت ایجاد میکنه، و اون اینه که نظریه مختار علاوه بر مسئله وضع قانون مغایره با حکم شرعی، بحث سکوت قانون در جایی که اقتضای قانون وجود دارد، یعنی ما این حکم شرعی مقتضی وضع قانون رو داره اما یک مانعی براش وجود دارد، اون مانع رو هم همین تضاهم تصویر کردم و گفتم به همین معیار تضاهم شرطی در قانون گذاری، تضاهم واجبات شرطی در قانون گذاری، به همین معیار است که قانون گذار حق سکوت قانونی داره و الا حق سکوت قانونی نداره، چون مقتضی موجوده برای قانونی کردن، برای اعمال مثلا یک مجازات اسلامی. الان باید این مجازات اسلامی در شریعت محقق بشه، حد باید اجرا بشه. کی قانون میتواند سکوت بکنه و این رو جرم انگاری نکنه؟ در دایره حقوق جزا، که سکوت به معنای بنابر مبنای قانونی بودن جرم و مجازات، سکوت به معنای ضمانت عدم اجراست، یعنی ما این جرم را مجازات نمی کنیم، بلکه اصلا جرم نمی شناسیم، به طور موقت یه حکم شرعیه که واجبه مثلا این حد درش رعایت بشه، این مجازات اعمال بشود، ما سکوت میکنیم در اینجا. این سکوت عمدی مجوز میخواد، حاکم اسلامی حق نداره کوتاه بیاد و سکوت بکنه. این سکوت که به معیار همین تضاهمی است که اینجا من مطرح کردم، اصلا در هیچ یک از اون نظریات و این سن و این انظار جدیدی که گفتم نظریه نیستن، اصلا مطرح نشده و این اصلا هیچ جا مطرح نشده، جای دیگه اصلا مطرح نشده. من ندیدم کسی بیاد بگه قانونگذار به چه ضوابطی حق سکوت عمدی قانونی داره، این عواملش کجاست؟ من اینجا عاملش رو تبیین کردم. پس این نظریه باز با همه اونها یک افتراق داره. بعد گفتن که البته در اون نسخه اولی که از شورای انقلاب فرهنگ برای ما فرستادن بود، دیگه تو این یکی تو این آخری نبوده، این است که این نظریه مختار با اون نظریه خود نویسنده در مقاله‌ای که 20 سال پیش نوشته، اون با اون که اسم نظریه هم اون موقع این نبود، اون موقع اسم نظریه تضاهم حفظی در مقام اجرا بود. مثلا این با اون چه فرقی داره؟ فرقش هم این است که اونجا فقط و فقط این تضاهم را بین مباهات و الزامیات من مطرح کرده بودم، یعنی اونجا گفته بودم مباهات هم به معیار تضاهم قابلیت این رو دارند که حکم ولایی الزامی درشون اعمال بشود، و مباهات این گونه نیست که بدون تضاهم و فقط به صرف مصلحت. یعنی اونجا احکام وضعی رو نگفته بودم، مقاصد شریعت رو هم نگفته بودم، الان مقاصد شریعت و احکام وضعی هم داخل این نظریه مطرحه. برای همین این نظریه گرچه ریشه و بنای اصلیش همون مقاله 20 سال پیشه، اما توسعه یافته تر هست. اما اینکه حاکم اسلامی بدون اینکه خودش آخرین نکته رو که باید توضیح بدم اینه که چند نفر هم اشکال کرده بودن، حاکم اسلامی بدون اینکه خودش مبتلا به طرف تزاحم باشد، به چه ضابطه ای میاد اعمال ولایت میکنه در حل تزاحمی که آحاد مکلفین مبتلای به اوین. مثل مثال حجی که زدم، مثلا مثال در مثال حج خودش حجت الاسلامش انجام داده دیگه، اصلا تکلیفی به حجت الاسلام نداره، یا اصلا مستطیع نیست که مکلف به حجت الاسلام باشه. اما الان وجوب حج، وجوب حجت الاسلام مثلا تزاحم کرده با یک وجوب دیگری که مثلا اون وجوب دیگر هم مثلا فرض بکنید حالا اهمه. خب حاکم اسلامی که خودش مبتلا به وجوب حج نیست که، طرف این تزاحم نیست که، او چگونه میتونه؟ ببینید در جلسه قبل گفتن خب چون ولایت داره بر مکلفین، چون ولایت بر مکلفین داره، همان گونه که مکلفین میتوانند در فرض تزاحم خودشون اون مرجحات باب تزاحم رو اعمال کنن و حکم اهم رو امتثال بکنن و حکم مهم رو بذارن کنار، چون خودشون این حق رو دارن، حاکم اسلامی اولای به اونهاست. ولایت یعنی این دیگه، ولایت یعنی این که حاکم اسلامی اولای به اونهاست و میتواند این با این اعمال ولایتش این تصمیم را برای اونها بگیرد و بگه من حکم ولایی میکنم که این مثلا ولو خودم مستطیع نیستم، ولو خودم مبتلای به وجوب حج نیستم، اما حکم ولایی میکنم که حج تعطیل مثلا فرض کنم، این به دلیل اعمال ولایتش. نظریه مختار این حرف رو رد میکنه؟ نه، من اصلا گفتم در اولین جمله پاراگراف این نظریه که این نظریه مبتنیه بر ولایت فقیه، به ولایت مطلقه فقیه، و به دلیل ولایتشه که میتونه این کارو بکنه. اما چه توضیحی اینجا میدم برای این که من میگم نظریه من بهتره از نظریه دوم در خصوص احکام تکلیفی الزامی که اونم تو تزاحم میگه؟ ترجیحش اینه. من اینو با چند تا سوال تنبیه به وجدان، یه تکلیف شرعی مضاعفی را بر حاکم اسلامی گوش زد کردم، یعنی تنبیه دادم، چند تا سوال تنبیهی کردم. آیا حاکم اسلامی وظیفش نسبت به وجوب حج مثل وظیفه سایر آحاد مکلفینه و خود شخصیت حقیقی خودش فقط همونه که اگه مستطیع شد باید بره حج؟ نه، یه وظیفه دیگری هم داره نسبت به همین وجوب حج که الان به دلیل همین وظیفه دیگر ما میگیم باید اعمال ولایت بکنه برای مردم و تعیین تکلیف بکنه و موقف واحدی رو در جامعه ایجاد بکنه. هر کی متشتت، یکی نگه من حج را اهم دانستم، یکی بگه اون را اهم دانستم، جامعه به تفرقه و تشتت کشیده بشه. یه تکلیف دارد، این تکلیف غیر از تکلیف شخصی خودش نسبت به وجوب حج. یا یه سوال دیگه، اگر حاکم اسلامی با وجود بستگیت بگه به من چه، من که مستطیع نیستم، خود جامعه کنه بخواید بکنی بکنی، و مکلفین را در این تزاحم رها کنه، بستیت هم داره، مقبولیت هم داره، همه چی داره، آیا کسی این را مؤاخذه نمی کنه؟ چرا جامعه را رها کردی؟ متشتت، یکی بره حج، یکی نره حج، جامعه متفرق شدن. این وجدان ما می گه حاکم اسلامی مسئولیت داره. این مسئولیتش چیه؟ این مسئولیتش همین وجوب شرطیه که من میگم. حاکم اسلامی خودش در یک تزاحم قرار گرفته است، همان گونه که مستطیعین در تزاحمند. مستطیعین الان در یک تزاحمند، باید برن حج، از اون طرف مثلا یه مصلحت، یه حکم شرعی اهمی باش مزاحم هست، اونا در تزاحمند. حاکم اسلامی تو اون تزاحم نیست، اما خودش در یک تزاحم دیگری قرار داره و مبتلا به یک تزاحم دیگری است. چه تزاحمی؟ در اعمال ولایتش برای این اداره جامعه بین وجوب رعایت حج و وجوب رعایت اون حکم شرعی دیگر در تزاحمه. او با اعمال ولایتش حل تزاحم خودش را می کند و حل تزاحم مردمش را، یعنی با یه اعمال خودش در تزاحم قرار گرفته حاکم اسلامی. اون سوالهای تنبیهی که من کردم که یک تکلیف مضاعفی را بر حاکم قرار می دهد، یعنی حاکم شرعاً مسئول است در اعمال ولایتش توجه بکند به وجوب حج و به وجوب اون حکم شرعی دیگری که الان طرف تزاحمه با وجوب حجه، یعنی خودش مبتلای به اون وجوب دومیه است، مبتلای به تزاحمه اون وجوب. من اون تزاحم دومیه رو دارم میگم، تو اون تزاحم دومی خودش مبتلاست. نظریه دوم که ادعای از ابزار تزاحم استفاده کرده اصلا به این تزاحم دومی که برای خود حاکم اسلامی رخ داده توجه اصلا در مخیلش نیومده. این تصور این تزاحم دومی که برای خود حاکم اسلامی همین است که من دارم میگم، که میتونه حکم مباح رو مبتلای بهش باشه، حکم وضعی رو مبتلا باشه، حکم تکلیفی رو مبتلا باشه، مقاصد شریعت رو مبتلای بهش باشه، همه اینها را واجب است رعایت بکند در اعمال ولایتش و در قانون گذاریش. همینجا یک سوال دیگری هم که جلسه قبل گفته شد و من جواب دادم دوباره تاکید میکنم و اینجا توی یه پاراگراف آوردم در این فرم جدید، گفتن این وجوب اطاعت از احکام شرعی وجوب عقلیه، حکم شرعی نیست که، وجوب اطاعت از احکام عقلیه دیگه، احکام شرعی یک وجوب عقلیه، باید اطاعت کرد، این یه چیز جدا نیست. من اونو نمیگم که اون حکم عقلیه، بله وجوب اطاعت یه حکم عقلیه، یه چیز جدایی هم نیست از اون خود حکم شرعی. من این یه چیز دیگر رو دارم میگم، وجوب رعایتش در اعمال ولایته، در اعمال ولایتش واجب است اون احکام شرعی را رعایت بکنه. این اینه که تزاحم کرده. باز اینجا یک اشکال دیگری هم مطرح شده که من اصلا به دلیل کم اهمیت بودنش نسبت به اشکالهای دیگه نگفتم، این است که ایشان باید در اون اشکال پنجمی که برای آقایونم فرستاده شده، ایشان باید بگه که اگر بعد از شناسایی، یعنی شناسایی حکم شرعی، در اجرا دچار مشکل شدیم وظیفه چیست؟ حکم روشن است ولی در مقام اجرا مجبوریم آن را معلق نگه داریم. منم هم همین رو دارم میگم، اصلا قانون گذاری مربوط به مقام اجراست، قانون گذاری مربوط به استنباط نیست که، استنباط تمام شده، ما شناختیم احکام شرعیه را، حالا میخوایم اجراش کنیم. در مقام اجرای این احکام شرعیه باید اعمال ولایت بشود در قانون گذاری. اونم توضیح دادم که چرا قانون گذاری حکم ولاییه. پس ما هم در حکم ولای در مقام اجرا داریم صحبت میکنیم، اصلا کار به مقام استنباط حکم شرعی نداره. نه همه شد الحمدلله.
وارد کنم راجب پذیرایی وارد معذرت گفتن حالا تو وسط جلسه نباشه، یه فرصتی در نظر میگیریم حالا بعد از اینکه دوتا از ناخدا مطالبی رو مطرح کردن. حالا نمیدونم آب کل مبتلات روزه را گفتن نیارید یا آره خب آره حالا آره خب ممنونم. حالا اجازه بفرمایید از جناب آقای قدسی میخوام که حداکثر به مدت 10 دقیقه مطالب و نکات خودشون رو ناظر به مطالبی که جناب آقای علی اکبریان فرمودند بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. شکر الله مساعیکم. آیه علی اکبریان خیلی زحمت کشیدن و ادبیات ایشون، توضیحاتش، حالا به نظر حقیر تفاوتش با اون نوشته اولیشون مشهوده، اما یه دو سه تا نکته رو، سه چهار نکته رو من به ذهنم رسید. نکته اول این که داوران در بند 3 از اون تذکرات مسئله آثار عملی رو مطرح کردن، من خیال میکنم که منظورشون اینه که مثلا شما بگید آقا مثلا در سال فلان مصوبه مجلس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرد، بعد رفت تو مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت مثلا اینگونه حکم کرد. در اینجا اگر طبق نظر من عمل کنید، اگر نظر من متبع باشه، آثار اثرش اینه، اما اگر نظر شهید صدر رو بگیم اثرش فلانه، اثر عملی که ما میگیم یعنی اثر ملموس عینی حکومتی. به چقدر خوبی که ما در تمام مباحث، تو خصوصا تو مباحث اصولی، اصلا ابتدا استاد یا نویسنده بره سراغ اون چالش فقهی. آه ما در فقه یه چالش اینگونه داریم، اینو میخواهیم با فلان قاعده حل کنیم، آیا با این قاعده اصولی حل میشه یا نه؟ این هم برای مخاطبین بهتر جا میفته و همین که بحث روندش زیباتر و جذابتر خواهد. نکته دومی که خواستم عرض کنم اینی که به نظر قاصر اون چی که میتونه مثلا ابتکار این مقاله به نظریه محسوب بشه، شاید مهمتر از این بندهای 7 گانه‌ای که ایشون ذکر کردن اون بند 3 و 4ه که چون رعایت مباح شرعی و احکام وضعی واجبه، این میتونه طرف مباحات و احکام وضعی هم میتونه طرف تزاحم در مقام امتثال قرار بگیره. گویا مثلا مرحوم شهید صدر نظرشون اینه که تو منطقه الفراغ و مباحات، چون منظورشون از منطقه الفراغ اینه منطقه یه فارغ از احکام الزامی، تصریح هم کرده ایشون، چون مباحند لذا هر وقت حاکم مصلحت دید میتونه در این منطقه قانون وضع کنه و از اباحه صرف نظر کنه. با اون که خب مصلحت ترخیصیهی که یه حکم مباح ازش برخورداره توی یه نگاه کلان ممکنه اهم از مصلحت الزامیه باشه. در واقع اگه بخوام تبیین کنیم فرما شما رو اینه که طبق بیان شما اینم طرف تزاحم قرار میگیره و واقعا حاکم بایسته کسر و انکسار کنه، اهم و مهم رو در نظر بگیره. اما مثلا شهید صدر تو نظریه اول که نظریه مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست، نه منطقه چون منطقه یا فارغ از احکام الزامی است، حاکم یدش مبسوطه هست و دستش باز است و محض این که یه مصلحتی رو، حکمتی رو، مصلحتی رو تشخیص بده میتونه وارد عمل بشه و حکم کنه، حکم صادر کنه. اما واقعا آیا ما میتوانیم این رو به عهده مرحوم شهید صدر بذاریم؟ مثلا اگر حاکم یا ولی فقیه، فرض کنیم حالا شما که مثال عینی این گونه نزدید، مثلا فرض کنیم توی یه شهر مثلا یه پارک ملی مثلا داره و هیچ مزاحمتی با ملک شخص خاصی هم نیست، یا اگر بخواد پارک ملی درست کنه هیچ مزاحمتی با مالکی مثلا نداره، تصرف حاکم در این به اصطلاح پارک ملی، یعنی در این مسئله‌ای که هیچ حکم الزامی درش وجود نداره و مزاحمی چون مالک نداره، مصلحت دیده فرض کنه این پارک ملی رو تبدیل کنه به یک مصلا مثلا، یا مثلا میخواد ساعت فراغت بچه ها رو مثلا به یک حکم آموزشی اخلاقی تبدیل کنه که حاکم حکم کنه که وزیر وزارت و آموزش و پرورش برای تابستونا مثلا بایستی چنین عمل کنن، یه حکمی رو یک به اصطلاح حکم حکومتی رو جعل کنه و اعتبار کنه. واقعا مرحوم شهید صدر اینو توجه نداره که آقا خود فارغ بودن بچه ها در تابستون، خود این پارک ملی یه فضای بازی داشتن، این مثلا خودش مصلحت تسهیل، مصلحت تفریح، تفرج، این واقعا مرحوم شهیست توجه به این نداشته. من میخوام بگم تعبیر به تزاحم و درست کردن واجب شرطی یه تعبیره، تعبیر قشنگی هم هست، یه تحلیل خوبیه، یه تبیین خوبیه، اما حقیقتا مثل شهید صد قطعا نظرشون به اینی که آقا یه کسر انکساری بسی بشه، آقا شما میخوای یه حکم جعل کنی، این همه مباهات، خود مباهات مصلحت تسهیل داره، مصلحت ترخیص داره، مصلحت تفریح داره، خب اونا هم باید ملاحظه بشه. این نکته اول که نسبت به این نکته که فرمودیم میخوام بگیم که خیلی بعیدی که مرحوم شهید صد مثلا طبق نظرشون بگیم ایشون توجه به این کسب و انکسار نداره. حالا اگه جسارت نشه
منظورتون نیست که نظریه
شهید صد هم تو مباحث مبتنی بر تزاحمه، نمیخوام بگم که در حق در دل مرحوم شهید صد قطعا این تزاحم هست، این کسب انتظار وجود داره، حالا ولی که این تعبیر رو ایشون بر زبان جاری نکرده و شما کار خوبی کردی، تبیین خوبی داری، تحلیل خوبی داری، اما این به عنوان یک نظریه مطرح بشه و عقیده من به عنوان نظریه نمیشه مطرح کرد. نکته دوم ثانیاً در همین جا ببینید، گرچه مصالحی که در مباهات به اصطلاح موجوده این بایستی اینو در مجموعه بیانات امروز شما، من دیدم شما توجه به نظر قاصر توجه به این نکته نداشتید. آقا درسته مباهات مصلحت داره، این مساله طرف تزاحم قرار میگیره، وجوب شرطی پیدا میکنه، اما آقا ما هرچه باشه مباه مباهه و اون الزامی الزامی است، ما میگیم قبول داریم کسب انکسار بایستی بشه تزاحم واقعا، اما واقعا حاکم مثلا این مسجد امام حسن عسکری سلام الله علیه مستظر است دیگه، خب مسجد به این قشنگی که حضرت آیت الله العظما آیه صافی گرفته درست کرده، یه مغازه‌ای بود مدت ها چند سال این مغازه تک تک تو این فضای خوشگل قشنگ با این مسجد بسیار با شکوه و با جمال و جلال و اینا، این مغازه همینجور بوده. چرا فقها حاضر نمیشن؟ به خاطر اینکه بالاخره اینکه الزام مالک، اینکه شما بیایی در ملک طرف تصرف کنی، این تصرف در یه حکم الزامی است. درسته فضا باز، آقای این تشییع جنازه میشه، این همه به اصطلاح مصالح و این همه فواید و آثار و برکات بر این فضای باز مترتب میشه، اما هر چه شما بگید ببرید تو باب تزاحم، باز شاید شما موردی پیدا نکنید که حاکم و ولی فقیه بتونه جازم بشه که آقا تو این کسر و انکسار ممکنه مصلحت اباحه مثلا اهم بشه و ترجیح پیدا کنه. یعنی عملا گویا مثل این که بردن به باب تزاحم بعد نسبت به مباهات، حالا مرحوم شهید صد ما میگیم اگر نگفتم تو ذهنش بوده، تو حق ذهنش بوده، ولی اگرم چنین تعبیر نکرده ممکنه وجهش این باشه که بالاخره مباح مباحه، باید مصلحت سنجی بشه، کسب انکسار بشه، اما در تزاحم با مصالحی که در احکام الزامی هست هیچ وقت نمیشه انسان قاطع بشه به اینکه این ترجیح داره. نکته سومی که میخواستم عرض کنم خدمت شما عرض کنم که
چرا باید اون خونه رو حتما خراب کنن؟ من عشقه رو نمیدونم، من عشقه رو نفهمیدم، از اینجا سوال کردم، من خود عشقه رو نفهمیدم. این اگه نظر مرحوم صدر این نبوده و نخواد قراره در تزاحم هم قرار نگیره، چجور خونه رو باید خراب کنن؟
نه، من میگم مرحوم شهید صدر میگه آقاش ولی یه فقیه در جایی میتونه حکم بکنه که یه مغازه این گونه نباشه، در جایی که مثلا از مباحاته. هیچ گونه تزاحمی با یک حکم الزامی حاکم به اصطلاح مالکی و حق مالکی هیچ تزاحمی نداره. در اونجا شهید صدر میگه، در منطقه فراق که میگه، یعنی فارغ از احکام الزامی. من میخوام بگم چرا مرحوم شهید صدر در اینجا این تعبیر تزاحم رو نکرده؟ چون این تزاحم عملا تأثیری نداره، بالاخره ولی فقیه نمیتونه تو این تزاحم، تزاحم بین مصلحت تسهیل و تفرج و تفریح و این گونه چیزهایی که ترخیصی که در احکام و مباحات وجود داره، ترجیح یا در یه موردی مثلا شما پیدا کنید که ترجیح آقایون جرأت نمیکنن. یعنی برای مالک و مالکیت مالک شارع اینقدر به اصطلاح احترام قائل شده و مصلحت رو اینقدر بالا میدونه و شدید میدونه که به حد الزام رسیده، لذا گفته که آقا الناس مسلطون علی اموالهم، شما نمیتونی متعرض اینها بشی، حتما باید رضایت او رو جلب کنی. این عملا این تزاحم میخوام بگم که بی تأثیره. نکته یه دیگری که خواستم عرض کنم، ببینید آقا شما
یه دقیقه
ببینید، مقاصدی که شما الان عدالت رو که به اصطلاح میگید برای ایشون هم به اصطلاح طرف تزاحم قرار دادید و وجوب شرطی براش درست کردید، عدالت خب در تو سلسله علل احکام دیگر، من میگم ما تو منطقه فراق وقتی حاکم میخواد حکم به وجوب چیزی بکنه، در واقع به جهت رعایت مقصد مثل عدالته، مصلحتی مثل عدالته. و من برای من روشن نیست چگونه چیزی که تو سلسله علل احکامه میاد در عرض سلسله معلولات قرار میگیره. و خدمت شما عرض کنم که به بیان دیگر، ملاحظه عدالت و سایر مقاصد الشریعه اساس تحلیل و کسب و انکسار در باب تزاحمه. اصلا تو باب تزاحم حاکم چیکار میکنه؟ حاکم در واقع شما در باب تزاحم، مثلا تزاحم دو تا حکم الزامی مثل وجوب حج و حرمت تسلط کفار یا حرمت ظلم پذیری، یا در تزاحم یک حکم الزامی با یک حکم مباحی که به اصطلاح یه وجوب شرطی پیدا کرده، در همه موارد تزاحم کسر و انکسار و سبک سنگینی میکنه، در واقع از این بحث میکنه که عدالت که حسنه و لازم العمله، ظلم که قبیحه و لازم الاجتنابه، کدوم به عدالت نزدیک تره؟ یعنی مسئله عدالت رو ما نبایستی در عرض وجوب شرطی رعایت عدالت رو در نبایستی در عرض واجبات شرطی دیگر قرار بدیم. اصلا منشأ کسر و انکسار، حکمت کسر و انکسار و اهم و مهمه که حاکم داره، مسئله عدالت و بر ملاحظه مقاصد الشریعه است. پس عدالت هیچ وقت وجوب شرطیش در عرض اونا نبایسته قرار بگیره. نکته دومی که من فقط یه اشاره کنم، خب در مسئله عدالت شما همیشه این مشکل رو دارید. شما واقعا مسئله عدالت، کبرای حسن عدالت قبول، قبح ظلم قبول، اما همه علما میگن حقم ظاهرا با ایشونه که واقعا ما میتونیم، یعنی حاکم شرع میتونه بدون حکم شرعی از جانب خودش مصداق عدالت تعیین کنه، صغرای عدالت و تشخیص تعیین رعایت عدالت انصافا مشکل داره و معلوم نیست با این اشکالی که صغریات داره حاکم بخواد پیش خودش با عقل خودش مصلحت سنجی بکنه و این مسائل رو در نظر بگیره، مصلحت عدالت رو در نظر بگیره، تا چه اندازه بتونه تعیین صغرا بکنه بدون گرای شارع، گرا دادن شارع و بدون راهنمای شریعت و احکامی که شریعت براش جعل کرده. و السلام علیکم.
خیلی ممنونم. حالا فرصت کمی در خدمت جناب آقای عصاری هستیم، شما نکاتتون رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر کنم آقای اکبریان از زحماتتون و توضیحاتی که در مقالتون نوشتین. خدمتتون عرض کنم که به نظرم میرسید اگر به مبانی آرا و نظرات میپرداختید خیلی بهتر برای من قابل فهمتر بود تا اینکه آثار اون نظرات رو مورد بررسی قرار بدید و در واقع وجه قوت نظر شما رو نسبت به آثار اونها بررسی کنید نسبت به، ولی مبانی رو وارد نشید. واقعا چرا مرحوم علامه بحث رو فقط تو مباحات برده؟ واسه چی؟ آیا وجه تصحیحی داره نداره؟ ببینید شما نظر شریفتون بر یک رکن مبتنیه. رکنی که هست اونی که ما یک واجبی داریم به نام وجوب رعایت احکام شرعی. بر اساس این شما ابتلا رو تعریف کنید و بر همین اساس تزاحم بین الزامیات و همچنین مباحات و وضعیات اینا رو درست میکنید. پس شما یک محور اصلی در نظریتون بیشتر ندارید. اونم چیه؟ اونم وجوب رعایت احکام شرعی در قانون گذاشت. من عرض میکنم که کلیت داره، حالا الان توضیح میدم براتون. جا داشت روی این خیلی وای میستادید. من معتقدم حتی در استظهار از عدل خیلی سریع رد شدید. اندازه که ذهن قاصر من میفهمه استظهارات شریفتون در آیات، خدمتتون عرض کنم که آیات کریم قرآن یه مقداری با مناقشه روبروی. ببینید من میتونم این ادعا رو بکنم که وجوب رعایت احکام شرعی خودش از لوازم عقلی حکم شرعیه. ببینید حکم شرعی خداوند باری تعالی در جنبه‌های متفاوت این لازمه رو داره. یعنی در مقام شناخت شما حق ندارید به توهمات عمل کنید. این لازمشه. رعایت بکنید حکم شرعی رو. تو قسمت فتوا همینجوره و در قسمت اجرا هم همینطوره. یعنی شما منطق حاکم بر اجرا به شما حکم میکنه که نباید اجرای شما سر از حدم خود حکم شرعی در بیاره. فرقی هم نمیکنه که مکلف کی باشه. یه زمانی میره مکلف خدمت رو نزدم که منم نسبت به یک فرض کنیم که یه نمازی که دارم میخونم، یه بخشی از اذان که شهادت به از ولایت حضرت مربوط به اون میشه که میگن که یه جوری نخواهد بخواهی که ان تقصیرن یک سنت مثلا مستحبی به صورت جز در بیاد. بله این منطق قانون اجرا همین رو میگه، برای من فردم میگه. منتها مکلف رو اگر شما جعل ولایت برای فقیه قرار دادید، مکلف رو توسعه دادید، گفتید مکلف همونطور که میتواند فرد باشد میتواند شخص فقیه هم باشد. که ولایت که از جنس اجرایه، در ولایت خودش باید این منطق رو رعایت بکنه. منطق چیه؟ منطق این است که حکم رو که اجرا میکنه نباید سر از حد به قانون در بیاره. یه لازمه عقلی، حکم عقلی هم هست. بنابراین آنچه که من روبرو هستم به عنوان ولی فقیه باهاش، با خود احکام روبرو هستم. این که میگن اجرای احکام شرعی یا میگن مدیریت جامعه در حکومت دینی، معنیش اینه که من احکام شرعی رو با توجه به اقتضائات بتونم پیاده بکنم. پیاده کردن به این نیست که خودم عمل کنم بهش، نه، گاهی اوقات خودم عمل میکنم مثل اجرای حد، گاهی اوقات خودم عمل نمیکنم بلکه بسترش رو فراهم میکنم که مردم عمل کنن، یعنی یک اطاعت حد اکثری در مردم ایجاد بشه. این حکمش اینو بشکن اجرای حکم شرعی فرق میکنه با اجرای من مکلف. اجرای من مکلف نمازمو که میخونم باید بگم الله اکبر چون خدا گفته الله اکبر، اما برای کسی که حکومت دینی رو به عهده میگیره طبعا وظیفش متفاوت خواهد بود. کما که در همین قضیه هم ابتلا معنی پیدا میکنه که من بعدا براتون عرض میکنم. وقتی ما به این نقطه رسیدیم، یعنی وقتی که شما اومدید گفتید که شما موظفید به عنوان حاکم حکم شرعی رو اجرا کنید، حکم شرعی شما با یه تضییقاتی روبروه. یکیش تضییق در ناحیه هدفه، هدف شریعت. ببینید این بحث تضاهم نیست اصلا، یعنی اون وجوبه که شد عقلی، قرار شد من رعایت حکم شرعی هم بکنم، منم عرض کنم دلیلش هم عقلیه، دلیلش هم عقلیه و بر میگرده به این که عبد نباید در حیطه مولا بدون اذن او داخل بشه، باید حکمش رو رعایت کنه. حالا تو فتوا میخواد باشه، تو شناخت میخواد باشه، تو اجرا میخواد باشه، هیچ فرق نمیکنه، یه حکم عقلیه. اونی که من روبرو هستم به عنوان ولی جامعه با خود حکم شرعیه که این حکم شرعیه با یک سری تضییقات روبروست. تضییق اول تضییق در ناحیه هدف، یعنی وقتی من یه حکم رو دارم جاری میکنم باید ببینم که آیا با هدفی که شما تعریف کردید عدالت، فارغ از اینکه سقرا دارد یا ندارد، آیا با این عدالت سازگار هست یا نه. بر فرض ناسازگاری، حداقل شک در دلیلیت دلیل داریم و نه تنها فتوا به نتیجه نمیرسه، اجتهاد هم در اونجا حجت نیست چون دلیلیت وجود نداره. به چی میخواهید تمسک کنید؟ به اطلاقش میخواهید تمسک کنید؟ اطلاق در رتبه بعد از دلیلیت دلیله. به عمومات میخواهید تمسک، به ظاهر میخواهید تمسک، به چیزی نمیتونید تمسک بکنید. پس عملا شما با یه دلیل قاصر روبرو هستید که داره به شما میگه آقا این حکم رو در غیر این مورد میتونید پیاده بکنید. حتی در جایی که ما شک در عدالت داشته باشیم بس به متوبس ما رو اون نیست اصلا. نکته دوم تضییقی که وجود داره، بله اداره، ببینید بله ببینید عدالت رو میخوام بگم، یعنی شما اگر دقیقا تو مثال شما میخوام وارد بشم که اگر شما حکمی الزامی رو دیدید که شما میگید وجوب رعایت حکم الزامی، وجوب رعایت هدف، یعنی من دیدم که باید عدالت رو رعایت بکنم، باید این حکم رو رعایت بکنم، مثلا عدالت اهم شده، عدالت رو مقدم میکنم، من میخوام بگم اصلا اون حکم شکل نمیگیره در فرض شما، یعنی اون حکم اصلا با حداقل با شک در دلیلیت دلیل روبرو هست شما. اگر فرض بکنیم این عدالت قابل شناخته خواه، یعنی اشکال آقای قطر رو ما نپذیریم، اصلا بحث بگیم به کاری به سقرا نداریم، هر چی که هست این سقرا پذیرفته شده، قبول داریم ما عدالت در اینجا قطعا وجود دارد و حکم شرعی در این زمان با این نقطه مشکل پیدا کرده، خب این حدود دلیلیتش مشکل داره. این تضییق اول. تضییق دوم تضییق در ناحیه ظرف شریعته، یعنی جامعه که شما دارید شریعت بیاد اون یه تضییقاتی داره، گاهی اوقات باعث اختلال نظام میشه، گاهی اوقات ضریب معصیت نوعی بالا میره، گاهی اوقات موارد دیگه وجود داره، همه اینا یه تضییقاتی هستند در ناحیه احکام. یعنی شما ولی وقتی میخواد احکامو جاری کنید نمیده بید آقا الا و لابد من این حکم جاری میکنم ولی ضریب معصیت نوعی جامعه بالا باشه، یا من جاری میکنم ولی اختلال نظام حاصل بشه. خب اختلال نظام حاصل بشه خودت به هدف نمیرسی، نتیجه اینه. پس یه تضییقی در این قسمت هم ما داریم. تضییق سوم تضییق در تضاهمه، یعنی دو تا حکم در یک نقطه به هم مشکل برخورد کردن. در هر سه مورد اینها وجوب رعایت در دو بُعد تعریف میشه، یکی در ناحیه نتیجه اینها، یکی در ناحیه اصلشون. یعنی اولا من باید این رعایت بکنم که مباح واجب نشه، واجب مباح نشه، تحلیل حرام تحریم حلال، الزام مباح، اینا اتفاق نیفته. اما یادت باشه اون چیزی که قبیحه تو اجر نقطه اجراش نیست. مرحوم آخوند خراسانی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، مرحوم آخوند خراسانی میگه اصلا بدعت در اجرا معنی پیدا نمیکنه، اصلا بدعت تو استناد به شریعته. رعایت حکم شرعی یعنی من حکم شرعی رو باید رعایت بکنم، اینکه تو اجرا، البته بر فرضی که به استناد نرسه خواهم، بر این فرض من دارم اجرا میکنم، یه قانون رو دارم جاری میکنم و فرضم اینه که استناد به شریعت نیست، یعنی همه طرفی مقابل مشخصن، در اینجا اصلا بحث مطرح نیست، در مسئله قبحی وجود نداره، من اجرا دارم، قانونی هم دارم، تو حیثی مباهات میخواشم الزامیات باشه، هر چی میخواد باشه، اصلا قبحی وجود نداره، من دارم اجرا میکنم در ناحیه اجرا. لذا وقتی که من دارم میگم که وجوب رعایت، تو اینجاها نمیگم، تو جایی که استناد به شریعتش مطرحه. برای تو اجرا که اصلا بحث استناد به شریعت فرض این است که مطرحه. چرا اگه یک جای اجرای شما سر از حجم اصل قانون چه اباحه چه غیر اباحه داره بود، اصلا منطقا شما نمیتونید این کار انجام بدید و قف عقلی هم داره. همین مطلب رو من اجازه بفرمایید تو مسئله ابتلا هم عرض کنم خدمت. ببینید ابتلا، بله، ابتلا تابع تعریف مکلفه. ببین مکلف رو شما چی تعریف میکنید؟ فرد ابتلا به حسب او تعریف میشه، حاکم به حسب او تعریف میشه. یعنی حاکم لازم نیست خودش حجت الاسلام مشوره واجب بشه، او به حسب خودش تعریف، او مجریه. اگر مجریه مبتلا به کل احکامه به واسطه اصل جعل ولایت و نیازی به اون تزاحم خدمت از کنم که یا اصل وجوب رعایت نداره اصلا. فقط این که شما خیلی تکیه کردید رو وجوب رعایت، گفتید به واسطه وجوب رعایت که ابتلا شکل میگیره. میگیم نه، اگر فرض کنید که شما حرف منو قبول کردید که وجوب رعایت یک امر عقلیه، اصل جعل ولایت لازمش این میشه، لازمش ابتلاء حاکم به بقیه موارد. و نکته آخر، اون مسئله که در مورد مباهات فرمودید که تزاحم پیدا میکنه، در واقع تزاحم نیست تو قضیه مباهات. اگر خوب دقت بکنید الزامیاتتون با مشکل روبرو شده، حالا یا با عنوان ثانوی یا با یه چیز دیگه مشکلی روبرو شده، ولی لزوم اونو نمیتونید انجام بدید. نه اینکه مباهات رو اهم کردید نسبت به الزامات. به شما وقتم تموم شد.
جناب آقای دکتر ارسطو در خدمتتون
هستیم.
همون وعده دادیم ولی گوش نکردن، گفتن شما هم بله، ممنونم. حالا شما در دقیقه بفرمایید تونم آماده بشن، در خدمتتون هستم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تکریم و بزرگداشت ایام فاطمیه و همچنین شهادت سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی و همراهانش، من چند تا نکته رو اینجا نوشتم به اجمال عرض می‌کنم. یکی بحث اثر عملی بود که جناب آقای قدسی اشاره کردن، من فقط تکمیلش میکنم که در واقع شما میگفت مثلا اگر این به این شکل میشد، این که مجمع تشخیص گفته چگونه میشد. من عرضم اینه که اگر اینجوری بیان میشد، اگر اینا نظریه مرا داشتن میتونستن اون معضل رو حل بکنن، این بهتره. این کاملا شفاف میشد که من دارم واقعا چه مسئله ای رو مجاهد. هر وقت که با جای دکتر حکمت‌نیا که میشینی، میشون همیشه میگه ببین اصلا مسئله چیه، کسی میاد میگه مسئله چیه که میخواد یه مسئله رو حل بکنیم. یه وقتی میگه نه، ما در عالم نظر تئوری میخوام یه نظر بدیم، حالا ممکنه الان مشکلی نباشه، بعدا مشکل ایجاد بشه، ما داریم برای اون آینده پیش بینی میکنیم، افقهای آینده رو داریم میبینیم، الان معضلی وجود نداره. او یه بحثیه که حالا ما برای این مثلا بخوام وقت بذاریم. یه وقت میفهمه نه، مثلا در سال فلان این مشکلی که ایجاد شد، اگر این نظریه من اثبات بشه و اون زمان اگر به این عنایت میشد یا اگر کسی این قبول داشت این مشکل حل میشد. این کاملا میشه شفاف که دقیقاً این اثر عملی، چون در این تذکراتی که داده از طرف همون جایی که مخاطبش آقای دکتر نجف لکزایی نوشته شده، آقای خسروپناه اونی که نوشتن، این رو آوردن دوباره به این اثر عملی اونجا اشاره کردن. نکته بعدی تو بحث عدالت که طرف تزاحم قرار بگیره، ظاهرا حالا من یه مقدار برای من هنوز شفاف نیست، یعنی به این معنا که شما یه امر واجبی رو یا حرامی رو در تزاحم با مقصد شریعت عدالت ببینید، یا اینکه نه خواهد بگید که سخنانی که از آقایون فرمودن ممکنه شما اصلا عدالت رو زیر پا بذارید برای این. این یه جواب به من بدید، من اگه اشکالی نداره، اگه درست فهمیدم که قرارت میشن. نه یک کلام بگی آقایون دومی.
من میگم اجرای یک حکم شرعی یعنی قانونی کردن یک حکم شرعی در ظرف زمان خاص، نه به طور مجاز، با عدالت به تلقی متشرعه به تشخیص منافات
و عدالت مقدم میشه.
این حکم شرعی را امروز قانون میکنم ظلم اسلامی. اینو من مقاله مستقل
وقت این ظلم باشه باید وردارید،
یعنی که میگیم این را اجرا نمیکنیم، این حکم شرعی را اجرا کنیم ظلم.
یعنی چون عدالت مهمه، محوره. خب بله، از شبت که این نقطه که هست اینه، همچنان که آقای قدسی هم اشاره کردن، حالا واقعا فهمش رو تو بحث سقرویات، مثلا الان مثالی که میزنید تو حق القصد، درست حق القصد می که وجود داره مربوط به اونایی که چند تا همسر داره، آقا شما اگه 4 تا همسر داری، اینها هر کسی یک شب مثلا نوبتی خونه باید بشه، اما اگه کسی دو تا همسر داره میتونه پیش یکی سه تا بمونه، یکی دیگر یه شب بده. واقعا فهم این اگه شریعت نمیگفت ما بودیم گفتیم ظلمه. این چه برنامه ای که اسلام گذاشته پیش یکی سه تا بخواد بمونه، سه شب بمونه، پیش یکی یه نفر بمونه. حالا مگه اینکه بفرمایید اونجایی که ما واقعا مسلم شده فهمیدیم، یعنی کاملا شفافه روشنه، آیا واقعا ولی فقیه میتونه در اون امور صغرویات، چون ما گاهی وقت میبینیم که الان پیش میاد خیال میکردیم بعد میفهمیم نه اصلا واقعا هم جوری نبود که ظلم بوده یا خلاف عدالت بوده، همونی که شریعت گفته بود اون درست بوده، اون صحیح بوده و ما نتونستیم. یعنی وقتی میگه آقا امام معصوم حقایق میبینه، پشت پرده رو میبینه میتونه، اما در چنین مواقعی من عرضم اینه اگر این ما دستو باز بذاریم وقت این تو مقام اجرا ممکنه برای خوش عواقبی داشته باشه، لذا ما باید خیلی دایره رو ضیق بگیریم، هی نریم مصلحت نظام مصلحت نظام مصلحت نظام که بعد رو چه پیش خواهد آمد، یعنی چه مشکلی. یعنی این نظریه به نظرم که راه رو برای شکستن اون احکام بیشتر داره باز میکنه. و مگر اینکه عرض کردم واقعا برسیم به یه جایی که دیگه خیلی بیان و رشد نمیدونم، در حالی که در امور حکومت نمیشه با بیان و رشد پیش رفت. شما حتی مساله زنی رو ببینید که میاد حاکم میکنه میگه آقا ما که نمیتونیم با این حرفا قرار پیش ببریم، که ای بنا باشه ما بیان و رشد برسیم، که بیان العدل برسیم، که نمیشه که ما عقب میافتیم، از دنیا عقب میافتیم. حالا تو بحث حکومت همینه دیگه، حرفایی که میزنن حقوقدانا، حرفایی که میگن سیاسیون، حرفایی که میگن خیلی به اینجا. وقت این نظر به نظرم یعنی نیاز داره که شما عواقب و آثار و ابعادش رو بیشتر باز بکنی که به عبارت خیلی عوامی گزک دست افراد داده نشه. این به نظرم نیاز داره که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی این که شما فرمودید فرمایش آیت الله حائری و همچنین حتی فرمود امام اصلا توی الزامیات تو وضعیات نیست، یه نکته اشاره کرده اینا مطرح نکردن. من عرضم اینه که حالا یه وقتی که میان مستقل بحث میکنن میگن آقا الزامیات، بعدم وضعیات رو اصلا وارد نمیشن یا نفی میکنن، یه وقت مطرح نکردن. آیا شما نمیتونید از فرمایشات امام یا از استفتاءاتی که از امام میشه مخصوصا بعد از تشکیل حکومت اسلامی این رو استیاد بکنید که امام حتی تو وضعیات هم یه نظره داره؟ چون من اینجوری الان که الان داشتی توضیح میدادی، توضیح کی میدادید؟ فرمود امام الزامیات رو، حالا من اینجوری فهمیدم. درست، من بیشتر به این شفاهیات شما گوش کردم. هر شب نه اسم امام آوردی حالا چیزی؟ چرا؟ بله بله، عرضم اینه
که لیکن ملاک و ضابطه ای را ارائه نداره، ولی آقای علی اکبریان این ملاک و ضابطه را میخواد ارائه.
درست، خب اگه این باشه مشکل نداره، برای این که من عرضم اینه ممکنه ما از کلمات این آقایی نیست، مثلا حرف امام که در اون نامه‌ای که مثلا نوشتن حتی حاکم اسلامی یک طرفه میتونه قراردادها رو، قرارداد شرعی رو در پاسخ
حضرت آقا
در
آره میتونه لغو کنه. بعد هم در ادامه فرمود که بالاتر از اونم چیزایی است که من نمیتونم بگم. حالا دیگه اون داد شاید دایره حرف ایشون از حرف شما چند فرسخ اون طرفتر میرد، که حتی امام اینجوری میگه بالاتر از این باز حرفایی است که من آقا مزارعه اینا رو ممکنه که شایع شده که حکومت میگه بله بشه چش بله. یعنی خواهم بگم حرفی که امام در اونجا فرمود خب خیلی گسترده است. نکته آخری که من عرض کنم اینه، شما در ادله یه وقتی که آقا ما استدلالون به ادله عقلیه، حالا یه بحث دیگه است. شما تو بحث صفحه 19 اینجا در بخش ادله، ادله شرعی که آوردید، من عرضم اینه در چنین مواقعی که شما بنا هست که یک نظریه بدید که به صورت از امور حامه است، امور جزئی فرعی نیست، ادله شرعیتون باید خیلی قوی باشه. یعنی نیاز داره که ادله شرعیتون خیلی متراکم و فراوان باشه. مثلا روایت اولی که آوردید از کافی است، روایت امام رضا است، این روایت داره مرفوع است. روایت اولی که و امثال حدود و احکام الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، و این روایت مرفوع است که در جلد 1 کافی صفحه 198 ذکر شده. یکی دوست روایت دیگه هم که آورده از تحف العقول که باید قبلا اثبات بشه آیه تحف العقول شما پذیرفتید، به عبارتی شما مثلا در وساقت این کتاب یا اصلا بگید حالا ما کاری به این نداریم. این رو باید به نظرم باید قبلا این روشن میشد که خواننده تکلیفش رو بدونه که شما استدلال کردی به بعضی از این روایات که روایاتی کهش مرفوع است، یکی دوست دیگه هم از تحف العقول، آیا می شود به این دو سه تا روایت شما یک حکم این گونه ای و نظریه ای بدید که این همه ویژگی و آثار و عواقب برای خودش داشته باشه؟ این رو خوب بود که بحث می‌کردید، یعنی یه بحثی می‌شد، به نظرم بد نبود که ابهاماتی که اگر در ذهن وجود داره این ابهامات برطرف بشه. دیگه حالا ببینم اون غیر از این دو سه تا روایت چیز دیگه هم همین بوده دیگه. و بسیار خوب، این رو بحثی بود پیرامون روایات بود که نیاز بود که این دار بیشتر در اعتبار روایات اعتبارش بحث میشون. خیلی ممنون
ممنونم از شما در نکنم.
نکته هایی بود که جلسات قبل گفتیم که اون اشکال رو دارن مرتفع شد.
ممنونم.
پذیرایی بودی که چای خوردن، چای خوردن که میگه چای خوردن که تو هر بودن اینم
چای جزه چایی من اساتید محترم مونه بوده رفتار از گرد که ما ممنوع کردن این که جلسه عمومی پذیرایی نشد در حال
این اگه این شرط رو قبلا میفهمو شد آقایون اصلا نمیومد.
شما میکنم نفوذتون بیشتر ما بگیم حرف نمیدوش نمیدوش.
من شما گزارش
نه من گزارش بدم ولی جلسه آخرین آخرین بار که تحریف شدم یه من بگیم دو بار بعد یه هر
آقا
Thank you.
نه البته جاش جاداره که شما هم اونجا
تو جلسه کمیته دست پایی میام تو جلسه کمیته دست پایی من مطرح میکنم از خاجه میشنم
خب بسم الله الرحمن الرحیم جلسه را پی میگیریم با نکاتی که جناب آقای دکتر ارسطو راجع به بحثایی که علی اکبری و مطرح کردن میفرمایند به مدت 10 دقیقه خدمتتون هستیم
ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را و همینطور شهادت سردار رشید اسلام مرحوم سردار سلیمانی و دیگر همراهان این بزرگوار خداوند همه را بر رحمت بکند و با معصومین علیه السلام محشور بگرداند. در ابتدای عرایزم یک صلواتی هم تقاضا میکنم اساتید محترم نثار روح این بزرگان بفرمایند.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. عرض میکنم که از مطالب جناب آقای علی اکبریان خیلی بهرمند شدیم کما به سابق و همینطور مطالبی که اساتید محترم بیان فرمودند. من عرایز خودم را با توجه به فرصتی که در اختیار دارم در دو قسمت تقدیم می‌کنم. یکی در مورد تفاوتی که دیدگاه جناب آقای علی اکبریان با اون دو دیدگاه دیگری که خودشان مطرح فرمودند و همینطور دیدگاه‌های دیگری که تحت عنوان نظریه اونها را موسوم ندانستند و گفتند که در حد نظریه نیست ولی به عنوان یک دیدگاه هم قابل تر هست مطرح میکنم عرایزم را و در قسمت دوم میخوام نسبت به برخی از مطالب ماهوی که جزو ظاهرن نقاط اصلی دیدگاه جناب آقای علی اکبریان است نقطه ای را عرض بکنم. در مورد تفاوت دیدگاه جناب آقای علی اکبریان با نظر مرحوم علامه طباطبایی ایشان فرمودند که علامه طباطبایی مطلب را در خصوص مسئله قانونگذاری توسط ولی فقیه یا دولت اسلامی در زمینه مباهات مطرح کردند و اصلا به احکام الزامی نپرداختند، در حالی که جناب عالی در خصوص احکام الزامی هم دیدگاه خودتان را و وضعی بله مطرح فرمودید. بنابراین دو نقطه افتراق با دیدگاه علامه طباطبایی داریم، یکی در این مورد که علامه طباطبایی به احکام الزامی نپرداخته و دوم این که به احکام وضعی نپرداخته. من میخوام بگم که نقطه افتراق دوم که علامه طباطبایی به احکام وضعی نپرداخته قابل قبول است، اما نقطه افتراق اول به نظر میرسد که حالا نظر قاصر بنده این است که قابل قبول نیست. چرا؟ به دلیل این که مگر میشود کسی اختیار مقنن را، اختیار ولی امر را که میخواهد تقنین بکند در صورت تحقق تزاحم بین دو حکم الزامی شرعی نپذیرد؟ مگر چنین چیزی ممکنه؟ یعنی میخوام بگم به دلیل واضح بودنش مرحوم علامه طباطبایی به این مطلب نپرداخته. واضح بودنش آنقدر بوده است که از گذشته در میان فقهای ما این مسئله به عنوان یک امری که جزو بدیهیات شمرده میشده است تلقی میشده. یعنی هرگاه دو تا واجب یا دو تا حکم الزامی، یک واجب و یک حرام، با یکدیگر تضاحم پیدا بکنن، خب قطعاً باید اونی را که اهمیت بیشتری دارد مقدم داشت بر اونی که اهمیت کمتری دارد. مگر غیر از این می شود گفت؟ به عبارت دیگر مرحوم علامه طباطبایی به درستی تشخیص داده که نقطه مهمی که در مسئله قانونگذاری باید به آن بپردازد بحث در مورد قانونگذاری در دایره مباهات است. آیا این تعبیری که در روایات هم هست که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، به همین صورت که جناب علی تلقی کرده اید باید تلقی بشود، یعنی علامه طباطبایی این نکته رو به درستی دریافته که هرگاه دوتا حکم الزامی با هم تضاهم بکنن قطعا باید اهم مقدم بشه و قطعا ولی امر که متصدی اداره جامعه اسلامی است بر اساس تقدیم اهم باید دستوری صادر بکند و قطعا تشخیص موضوع را هم خود ولی امر باید در این مسئله بر عهده بگیرد و الا اگر به مردم واگذار بکند مردم دچار هرج و مرج میشن چون تشخیصاشان متفاوته و اختلال نظام لازم میاد. اینها که باید از مسلمات شمرده بشود. مرحوم علامه به درستی دریافته که یکی از اون نقاط مهم در مسئله قانونگذاری اینجاست. آیا ان الله یحب ان یؤخذ برخصه به همان صورت است که باید یؤخذ به عزائمه باشد یا نه به اون صورت نیست؟ و علامه فرموده است که نه به این صورت نیست و علاوه به تعبیری که الان من عرض خواهم کرد. بنابراین این نقطه را به نظر من نمیتوان فارقی بین دیدگاه جناب علی، یکی از فرقها بین دیدگاه جناب علی و دیدگاه علامه طباطبایی به حساب آورد. عدم تذکر این مطلب از سوی علامه را باید به دلیل واضح شمردن آن به حساب آورد. و اما بریم سراغ اون نقطه دیگری که فکر میکنم یکی از نقاط مهم در دیدگاه جناب علی هم هست و اون این است که میفرمایید من معتقدم ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، معناش این است که رعایت حکم مباح هم الزامی است. من میخوام عرض بکنم اگر این بیان را بفرمایید آنگاه بین رعایت حکم اباحه با رعایت احکام الزامی چه تفاوتی باقی خواهد ماند؟ من تصورم این است مرحوم علامه طباطبایی تلقی که از این بیان داشته که من این تلقی را درست می‌دانم و فکر می‌کنم به عنوان یک اشکالی بر نظریه جناب علی وارد است این جور بوده که مراعات هر حکمی به حسب آن حکم است. بنابراین رعایت و مثلا کل حکم الزامی من الوجوب و الحرمه به حسبه و رعایت الاباحه بازم به حسبه. رعایت حکم اباحه وقتی به حسب اباحه باشد معناش این است که حاکم اسلامی دست خودش را باید باز بداند در مباحات و بازدانستن دست به مباحات به این است که برای وضع یک دستور الزام آور در زمینه مباحات حاکم اسلامی دیگر به دنبال مصلحت اهم نمی گردد بلکه صرف تحقق مصلحت بر اساس موازین عقلایی را که کافی می دارد برای آن که در آن زمینه یک حکم الزام آوری صادر بکند. و این هم یک نقطه فارقی است بین دیدگاه علامه و دیدگاه جناب علی و هم می تواند اگر این بیانی که عرض کردم صحیح دانسته بشود به عنوان یک اشکالی بر فرمایش جناب علی تلقی بشه. و اما مطلب دیگری که می خوام عرض بکنم این است که جناب علی خوشبختانه به عرایض بنده هم عنایت کردید و دیدم که یه آدرسی دادید و در اونجا اشکال کردید. از اینکه عرایض من مورد توجه جناب علی قرار گرفته خیلی متشکرم. و اما در خصوص اون ایرادی که مطرح فرمودید که در این دیدگاهی که من مطرح کردم اولا مصلحت مشخص نشده است چیست و چه ضابطه ای دارد. فرمودید من این عبارت را می‌خوانم: بسیار کلی و سیال و سلیقه‌ای است مگر آن که به اهداف دین و مقاصد شریعت بازگردد. این اولا. ثانیاً معلوم نشده که چگونه این مصلحت و نیز احکام وضعی طرف مقایسه با احکام تکلیفی الزامی قرار می‌گیرد و معلوم نشده که آیا این مقایسه به تزاحم ملاکی است یا تزاحم امتثالی یا اصلاً از باب تزاحم نیست. در پاسخ این اشکال من میخوام اینجور عرض بکنم که مصلحت تعریف واضحی دارد، چنان که خود جناب علی هم ملاحظه فرمودید معمولا اهل سنت که بیشتر به تعریف کلمه مصلحت پرداخته اند در باب مصالح مرسله اینجور گفتن در تعریف مصلحت، گفتن المصلحه هی المنفعه وزنن و معنن. و منفعت هم یک مطلب واضحی باید دانسته بشود. منفعت از نظر اعتبار یا باید مورد قبول عقل قطعی باشد و یا مورد قبول سیره عقلاء ممزات باشد و یا اینکه نقل معتبری دلالت بکند بر اینکه یک امری را شارع مقدس به عنوان منفعت یعنی به عنوان مصلحت به حساب آورده است. هرگاه ما از این طرق سگانه وارد بشویم، یعنی از طریق عقل قطعی و یا از طریق سیره عقلای ممزات یا از طریق نقل معتبر، نه تنها میتوانیم موارد منفعت را و مصلحت را به درستی تشخیص بدهیم، بلکه میتوانیم بین اونها وزندهی بکنیم. یعنی همون چیزی که جناب علی به عنوان یک ایرادی مطرح کردید که معلوم نشده که در میان این مصالح کدام مقدم بر مصلحت بر دیگری میشود. ما وقتی به بیانات شارع مراجعه میکنیم، یعنی اگر از طریق عقل قطعی نتوانستیم میزان اهمیت یک مصلحت را نسبت به مصلحت دیگر دریابیم، از طریق سیره عقلاء ممزات هم نتوانستیم دریابیم، در حالی که در خیلی از موارد از این دو طریق فهمیده میشود، آنگاه نوبت میرسد به متون دینی، به آیات و روایات. مثلا یکی از راهاش اینه ما لسان آیه یا روایت را در بیان یکی از مصالح شرعی مورد لحاظ قرار میدیم. وقتی میبینیم شارع مقدس، حالا در قرآن یا ائمه علیهم السلام در روایات، آمدن با یک لسان غلیظ و شدید یک مطلبی را بیان کرده اند که این لسان را در جای دیگری استخدام نکرده اند، میفهمیم که اون مورد اول اهمیت بیشتری دارد. مثلا در باب ربا، وقتی ربا را به عنوان جنگ با خدا خداوند معرفی کرده، میفهمیم که ربا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد در مقایسه با اون مواردی که این تعبیر درش به کار نرفته. و یا مثلا در باب عدالت، تعبیرات را وقتی که ملاحظه میکنیم به همین نتیجه میتوانیم برسیم. یا دفعات تکرار یک حکم را وقتی که در متون دینی ملاحظه میکنیم میتواند اشاره باشد به اینکه کدامی که از این احکام در نظر شارع اهمیت بیشتری دارد. یک راه دیگری هم که برای کشف اهمیت از همین متون دینی میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم، تصریح به اهمیت برخی از احکام است. جناب علی و اساتید محترم استحضار دارید همه که مثلا در برخی از روایات ما داریم که مال را باید وسیله قرار داد برای دفع خطر از جان. خب به اینجا به وضوح نشان میده که حفظ جان بر حفظ مال مقدم است. اما چنین تعبیری را ما در باب مثلا مقایسه بین حفظ جان و حفظ ناموس نداریم، لکن میتوانیم از برخی موارد دیگر، برخی از آیات و روایات دریافت بکنیم، به دست بیاوریم که حفظ جان اهمیت بیشتری دارد یا حفظ ناموس. من آخرین مطلبی که چون وقتم تمام است، آخرین مطلبی که با اجازه رئیس محترم جلسه، گرچه وقت گذشته، میخوام فقط یک اشاره‌ای بکنم تا این مطلب هم ناگفته نماند، این است که فرمودید مشخص نشده است در اون دیدگاهی که بنده مطرح کرده ام که چگونه مسئله احکام وضعی هم پاش به میان میاد. من در پاسخ میتوانم به اختصار اینجور عرض بکنم، ما مسئله احکام وضعی را ابتدا باید ببینیم آیا در زمره اختیارات ولی فقیه هست که بخواهد راجع به احکام وضعی دخل و تصرفی بکند یا نه. با یک بیان به اختصار میشود اینجور گفت، خب غرض شارع از این که یک ولایتی برای فقیه جامع الشرائط تشریع کرده، جعل کرده، در نظر گرفته چه بوده است؟ غرض تأمین مصالح عمومی مسلمین و تدبیر امور اونها بوده، همون غرضی که فی الجمله از اون روایت شریفه هم فهمیده می شود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. این فرج او فیها الى روات احادیثنا برای چه منظوره؟ عقلا اینجوری می فهمند، برای تدبیر امور جامعه در برابر حوادث واقعه است. خیلی خوب، اگر تدبیر امور جامعه مورد نظر بوده است، یعنی آنچه که ما امروزه می توانیم ازش تحت عنوان مدیریت امور عمومی جامعه نام ببریم، این مدیریت علی‌القاعده باید بر اساس ارزش‌های مورد قبول دین باشد. خب وقتی که مثلا ولی امر در برابر چنین وضعیتی قرار می‌گیرد که یهودیان، فرض بفرمایید مسیحیان، غیر مسلمانان آمدن با یک حجم فراوانی دارن زمین‌های مسلمانان را خریداری می‌کنند و اگر ولی امر فقط بخواهد به یک حکم الزامی تکلیفی بسنده بکند، باز هم اون قیمت پیشنهادی یهودی و مسیحی به مسلمان آنقدر زیاده
که این مسلمان ترجیح میده مرتکب حرام بشه ولی زمین رو بفروشه، در اینجا چاره ای ندارد برای تأمین اون قرض، قرضی که شارع مقدس به اون واسطه به اون ولایت داده که همان مدیریت امور مسلمین است، یک حکم وضعی صادر بکند و اون حکم وضعی باطل دانستن این معامله است. به این صورت میشود از این طریق حکم وضعی را داخل در این محدوده کرد و جزء اختیارات ولی فقیه دانست و به دنبالش هم اون بحثا رو مترتب کرد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. تشکر.
هر دو شی بچه‌ها.
یه مقدار
چای دوم بیارم فکر کنم.
خب ممنونم از جناب آقای دکتر ارسطا. یه مقدار از برنامه یعنی وقت ما تلف شد و دقیقاً یعنی به جهات مختلف نتونستیم در زمان مناسب جلسه را پیش ببریم. با این حساب از جناب علی اکبریان میخوام که قبلا 20 دقیقه وقت در نظر گرفتیم ولی واقعا وقت کمتره، اگر در 15 دقیقه پاسخاتون را بفرمایید ممنون میشم.
فرمودند که باید آثار عملی رو بگی که مثلا اگر این نظریه بود چه مشکلی حل میشد، که مثلا حالا که نبود مشکل حل نشد. دو ماه پیش شاید هم کمتر اینجا یک کرسی برگزار شد درباره اسناد عادی که چه مشکلاتی برای حکومت ایجاد کرده و در تعارض با اسناد رسمی در نقل و انتقال ملک. اونجا گفتن که شورای نگهبان چون نمیپذیرد عدم اعتبار اسناد عادی را، اسناد عادی را از باب بیانه معتبر میداند، این مشکل باقی است، باید بره با ولایت حل بشه. وقت این مشکل پیدا میشد که ولایت مگه در احکام وضعی هم هست؟ مگه حاکم میتواند در احکام وضعی دخالت بکنه، مالکیت را مثلا ابطال بکند؟ اونجا من همین نظریه رو ارائه دادم. اونجا گفتم مشکلی که برای اینکه فقها نمیپذیرند ولایت دایره شامل احکام وضعی هم میشه، یکی از چند اشکاله. چند تا اشکال مطرح کردم. عناوین ثانویه شامل وضعیات نمیشوند. استرار، تزاحم. تزاحم که مال احکام تکلیفیه است. اصلا مال احکام وضعیه نیست. استرار، ضرورت، اینا مربوط به افعاله. مربوط به احکام تکلیفیه است. این عناوین ثانویه فقط در احکام تکلیفیه است. حاکم هم در این عناوین ثانویه حکم ولایی صادر بکنند. بنابراین نمیتونن مشکل را حل بکنن و بگن که حاکم میتواند در احکام وضعی هم دخل و تصرف بکنه. من با همین نظریه مشکل را حل کردم. گفتم مسئله حاکم تزاحمی براش مطرح است که احکام وضعی موضوع یک حکم تکلیفی هم برای اون. حکم تکلیفی چی؟ وجوب رعایتش. وجوب رعایت حکم وضعی. این وجوب رعایت میتوند جزء عناوین ثانویه قرار بگیره. این راه حل اینا ارائه دادم این به عنوان حالا توی طرح که نمیشه همه چی. من یه مقاله مستقل مثلا برای عدالت که چه جاهای عدالت امکان دارد با چه ضوابطی با چه عواملی با اجرای حکم شرعی منافات پیدا کنه، اونم مثلا مستقل نوشتم، اینو یه کرسی برگزار کردم. خب این مثلا یک مورد از آثارش. اگر این نظریه من باشه دیگه هیچ کدوم از اون اشکالات وارد نیست و حاکم شرع این همین عناوین ثانویه اضطرار هم میتونیم بگیم شامل احکام وضعی هم میشه. چه جوری؟ با همین واسطه وجوب رعایت حکم وضعی در قانون گذاری. این یک اشکال که توسط برخی از چند نفر از آقایون مطرح شد. فرمودن مگه میشه علامه طباطبایی مثلا اهمیت احکام مباح قبول نداشته باشد و بالاخره اونم در یک تزاحم مطرح کرد. علامه طباطبایی هم تزاحم مطرح کرده. ما که ندیدیم، ما عبارات علامه رو خوندیم. علامه اینجا عباراتش هم مفصل از دو تا کتابش آوردم، هم از اون مرجعیت و روحانیت هم از المیزان که دو جا علامه طباطبایی این رو مطرح کرده آوردم. تشبیهات علامه رو هم آوردم. هیچ کدومش نه شامل الزامیات می شود نه اصلا به معیار تزاحم. تصریحش من چیکار کنم؟ من مثلا یک عبارت شهید صدر رو بخونم مثلا که فقط در مورد مباحاته. هر، حالا من ترجمه‌اش اینجا نوشتم، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت و وجوب آن وارد نشده باشد ولی یه امر میتواند با امر یا نهی خود یک صفت ثانوی به آن بدهد، اما افعالی که تحریم آن به شکل عام ثابت شده باشد مانند ربا ولی یه امر حق امر به آن را ندارد، همچنین فعلی که شریعت به وجوب آن حکم کرده باشد مانند انفاق زوج به زوجه ولی یه امر نمیتواند از آن منع کند. حالا ما بگیم اینا واضح بوده که نگفتن، کجا واضح بوده براشون؟ خب اون موقع اینا بزرگ کار بزرگی کردن که در دایره مباحات این حرف رو زدن، اون موقع این حرف رو زدن در دایره مباحات، نظریه پردازی عظیمی در این مسئله بوده، ولی بیش از این نگفتن، بلکه تصریح کردن که حرف ما فقط در مباحات. علامه طباطبایی میگه حرف که اینجا عبارات شو بردم، هر فعلی که مکلف میتواند انجام بدهد و میتواند ترک کند، لهو ان یفعل و ان لا یفعل. خب این یقینا شامل الزامی یاد میگه تو اینجا میتونه حاکم اسلام این حرفو بزنه. بعد ما بیان بگیم بعد از این که مثلا 40 سال از انقلاب گذشت، نظریه دومی که اینجا مطرح کردیم مطرح شد، سالها بحث شد، حضرت امام اون حرفا رو زدن، حالا مثلا نظریات دیگر هم هی اضافه شد، بعد بگیم اینا چون خیلی واضح بوده نگفتن. نه، چون اون موقع اصلا تو ذهنشون نبوده نگفتن. اون موقع حرکت شروع شد برای اینکه دایره اختیارات حاکم اسلامی را با قلمرو احکام شرعیه بیان بکنه. قبل از او، قبل از علامه طباطبایی و شهید صدر، شاید یک تعابیری هم مرحوم نائینی اختیارات حاکم اسلامی میگفتن یا به صورت امور حسبه بالمعنى الاخص، حسبه بالمعنى الاعم مطلق، با این تعابیر بود. از زمان علامه طباطبایی، این من اینجا نوشتم، هم از زمان علامه طباطبایی شروع شد این اختیارات را در مقایسه با احکام بیان بکنن، بگن در حیطه احکام مباح، در حیطه احکام الزامی، در حیطه احکام وضعی. مثلا اینا حرکت‌های بزرگی کردن، اصلا در مخیلشون هم نمی‌گنجید، شاید نتونستن نظریه پردازی بکنن. خب این کرد، این من این کارو کردم، نمی‌دونم اساتیدی که اومدن الزامیات را به این مسئله اضافه کردن، آقای حائری که اومد تعابیر شهید صدر را یه توسعه داد، اینا قدم به قدمه دیگه، هر چیزی یه قدمی. بعد ما نباید بگیم این همونه. مثلا من اگر که بیام بگم حاکم اسلامی باید درست عمل کنه، اجازه بده، حاکم اسلام باید درست عمل بکنه، همین، هیچی دیگه نگم. بعد هر کی هر نظریه بده، این که همونه، که اون هم گفته درست عمل کنه، تو هم همون درست. اینا نمیشه ما به عهده علامه طباطبایی بگذاریم که مثلا باب تزاحم مطرح کرده است در مباحات، یا شهید صدر در غیر، در مثلا احکام وضعی هم، در احکام تکلیفی الزامی هم این حرف رو زده، نمیشه به عهدهش بذاری. بله، به عهده مثلا آقای حائری میزه. بعد فرمودند که، من ترتیب رو رعایت نمی کنم، فرمودند آقای ارسطو که علامه طباطبایی از علامه بگذاریم، فرمودند آقای ارسطو که منم ضابطه دادم اونجا، گفتم که باید اون منفعت را، اون مصلحت را یا عقلا قبول داشته باشن، البته اونجا که نگفتن، حالا اینجا عیبی نداره، یا عقلا قبول داشته باشند که ممزاد باشد، یا عقل قطعی باشد، یا نقل باشد. این یعنی برگرده به مصالح شریعت. حالا فرض بکنیم من برگشت، مگه من این اشکال رو کردم؟ من اشکالی که به نظر و رأی آقای ارسطو کردم این است که ایشون نگفته است با چه ابزاری سنجش می کند بین حکم وضعی و مصلحت. من نگفتم مثلا ایشون از کجا میفهمه کدوم مهمتره، من این نگفتم که میگم مثلا از آیات تکرار شده یا مثلا غلیظ و شدید در مورد، یا و اینو نگفتم، گفتم چه ابزاری میگی این وسط؟ تزاحم امتثالی میگی؟ تزاحم امتثالی که احکام وضعی رو شامل نمیشود، اصلا مساله هم شامل نمیشود، فقط حکم تکلیفی الزامی رو شامل میشه. تزاحم ملاکی رو میگی؟ تزاحم ملاکی اصلا برای شارع رخ میدهد، نه برای ما. ملاکاتش هم اصلا ملاکات باب تزاحم نیست، باب تعارضه، ملاکات تعارضه. من اینو میگم، میگم شما ضابطه سنجش ندادی، نگفتی چه تزاهم، اصلا تزاهمه، اگه تزاهمه ملاکیه، امتثالیه، اصلا غیر تزاهمه، همینجور گفتی مصلحت اهم، مصلحت اهم لیزه، مبهمه، غیر اصطلاحیه، یعنی باید یه اصطلاح بسازی تا براش درست بکنی. من اینو بردم تو اصطلاح و ضابطش هم تبیین کردم. ضابطش هم همین ملاک اول و ملاک دومیست که تو این نظریه بیان کردم. جناب آقای عصاری فرمودن که لزوم رعایت حکم شرعی یا حکم عقلیه یا لوازم همون حکم شرعیه. من این نمیگم. من نمیگم که لزوم رعایت حکم شرعی. من میگم لزوم رعایت حکم شرعی در اعمال ولایت. یعنی ولایت رو بخوای اعمال بکنی، نه که احکام شرعی رو بخوای اجرا بکنی، خودت امتثال بکنی، بخوای اعمال ولایت بکنی و قانون گذاری بکنی. امکان داره اصلا در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نیازی نبود احکام شرعی را، چون اختلاف فتوا نبود، نیازی نبود احکام شرعی را به صورت ولایی ابلاغ کنه، صادر کنه، چون اختلافی نبود بین مردم، همون حکم را اجرا میکردن، اصلا بدون اعمال ولایت اجراش هم میکردن، اصلا قانونگذاری لازم نبوده اون موقع، همون حکم شرعی بوده و اجرا هم میکردن، اصلا سالبه بنتاب موضوع میشد حرف من. اما الان اختلاف فتواست، الان نمیشه بدون اعمال ولایت مردمی که اجتهادن یا تقلیدن فتاوای متفاوت دارن اینا را به حکم شرعی رها کنی، نمیشه، بعد یک حکم را به عنوان اعمال ولایت ابلاغ کنی، بگی حاکم اسلامی این را ضمانت اجرا داره، این را اجرا میکنه. حالا این اعمال ولایت شروطی داره، این شروطش یکیش این است که احکام شرعیه رو باید درش مخالفت نکنه، رعایت بکنه، مقاصد شریعت رو باید رعایت بکنه. بعد اشکال شده است، بنابراین من اصلا قبول ندارم این همون از لوازم عقلیه احکام شرعی است، من اینو قبول ندارم. این یک وظیفه ایست شرعی به عهده حاکم اسلامی در هنگام اعمال ولایتش، نه در مقام استنباط. نکته بعد این که گفتن عدالت از علل احکامه، برای همین اصلا اگر اجرای یه حکم یا قانونی کردن یه حکم با عدالت ناسازگار باشه، ما حالا با قطع نظر از اینکه میشه تشخیص داد سقراط داره نداره، حالا فرض بکن داره، حاکم اسلامی هم تشخیص داد که این ظلمه و من معتقدم ظلم رو میتونن احراز بکنن ولو عدالت رو نتونن احراز بکنن، اما ظالمانه بودنش را به همون تلقی متشرعه میتونن احراز بکنن که اجرای این حکم امروز ظلمه، همون ظلمی هم که خدا میخواد هست، یعنی این ظلمه، همون ظلمی که در نظر خدا ظلم است امروز هست، اگر این حکم رو اجرا بکنی باید اجرا نکنی این حکم رو. گفتم اگر یه همچین اتفاقی بیفته این اصلا ما در اصل اون حکم شک میکنیم، من قبول ندارم، چون عدالت رو در سلسله احکام نمیدونم، سلسله علل احکام، عدالت جز مقاصده، در رتبه حکمت احکامه، احکام حکمتهای متعدد داره، یکیش هم عدالت، ده ها حکمت دیگر هم داره، اینجور نیست که عدالتی که ما تشخیص بدیم در سلسله علل باشد و من اگر احراز کردم تو فتوام تجدید نظر کنم و بگم تازه این عدالتی هم که من میگم این یعنی ظلمی که مثلا بگیم اجرای یک حکم شرعی ظلمه، ظلم موقعیتیه، یعنی امروز ظلمه، نه که همیشه ظلم بوده است. اگر احراز بکنیم که چیزی همیشه از همون بدو ابرازش ظلم بوده تا الانم ظلمه تا ابدم ظلمه، بله، یه همچین چیزی رو خداوند جعل نمی کنه. اما اگر یه حکمی عادلانه بوده، حالا امروز به دلیل عروض عوارضی اجراش ظلمه، چون اون عوارض عنوان ثانوی ایجاد میکنه، چرا اینجا ما جز علل احکام بگیریم؟ چرا در سلسله علل بگیریم؟ چرا در ادله این حکم شرعی که امروز اجراش ظلمه تجدید نظر بکنیم؟ اصلا چرا مشکوک باشه برای ما؟ این فتوا سر جاشه، این حکم شرعیه، امروز نمیشه اجراش کرد چون ظلمه، و چگونه این ظلم امروز، یعنی احراز ظالمانه بودن، امروز مانع میشه با همین تزاهمی که من عرض کردم؟ من فکر میکنم بسیاری از حرفایی که جناب آقای عصاری فرمودن همون حرفای منه، چیز بیشتری نیست، یعنی ایشون چیز دیگری نمیگن، همون حرفای منه میزنن، که مثلا ابتلاء حاکم به ابتلاء کل شیئن در حکم شرعی به حسب خودشه. خب الان میگم به حسب خودشه دیگه، حاکم شرع مبتلای به این تزاهمی است که من دارم میگم، و سایر مکلفین هم تو اون مسئله حج مبتلای به حجن، حاکم اسلامی هم مبتلای به حج خودشه، به اون وظیفش نسبت به وجوب حجه. چه وظیفه ای داره؟ باید در اعمال ولایتش رعایتش بکنه، باید سنجش بکنه او را با اون حکم دیگری اهم و مهم بکنه، مکلفه به اوست. من هم همین، من ندیدم آقای عصاری چیزی مغایره با اون که من عرض کردم بگم. جناب آقای داوودی هم فرمودن که اثر عملی، که من این اثر عملی رو گفتم، بحث عدالت هم عرض کردم در تزاحمه، یعنی من عدالت رو در سلسله علل نمیبینم، عدالت جزء مقاصده، من مقاصد رو در رتبه حکمت‌های احکام میبینم، مقاله نوشتم، کتاب نوشتم، اصلا کتاب 500 صفحه‌ای در این باره نوشتم. عدالت جزء مقاصد شریعته، در رتبه علل احکام نیست، که اگر ما فهمیدیم یک مثلا یک جایی ظلم است، اون مثلا آثار چیز برای همین تزاحمش متصوره، اونم با ظلم موقعیتی. نظریه راه را برای شکستن احکام باز میکنه، اینجوری نیست. من دارم میگم احکام مباح را نمیشه همینجوری با هر مصلحتی که جناب آقای ارسطو میفرمان هر مصلحتی، الانم تصریح فرمودید دیگه، با هر مصلحتی مباح، رعایت مباح به حسب خودشه. یعنی چی؟ یعنی میشه هیچی رعایتش نکن، با هر مصلحتی بذار کنار، این چه رعایت مباحیه؟ پس الامام یحل حلال الله یعنی چی؟ در کنار یحرم و حرام الله، این یحل حلال الله باید رعایتش بکنه، نمیتونه حلال خدا رو علکی با هر مصلحتی که اونم مصلحت به معنی منفعت، هر منفعتی بود این حلال رو ممنوع کن برای مردم، یعنی مردم حق نداشته باشن از این مباح خدا بهره ببرن. این واقعا رعایت مباح کل شیئن به حسبه اینجوری نیست. من این نظریم هم راه محافظت از مباحات را، هم راه محافظت از مقاصد شریعت را در قانون گذاری. من مقاصد شریعت را در قانون گذاری لازم و رعایت دیدم، نه در استنباط حکم شرعی که بشه فقه المقاصد بعدن به من اشکال بشه، نه اون فضاش جداست. بفرمایید حالا اگر با دور بعد باز ما من عرض کردم جلسه قبل این روایت مربوط به حاکم نیست، برای همین نیاوردمش. من روایاتی آوردم که مربوط به حاکمه، حاکم بر رعایت بله نه، این روایاتی که من آوردم همه مربوط به وظیفه حاکم، اصلا روایاتی که مربوط به آحاد مکلفینه که حاکم هم جز آحادشه، بله، اونی که یوه با این یوه خزه به رخصه، حاکم هم یوه خزه به رخصه خدا خودش. من اسناد روایت رو دیگه بس نکردم، اون روایتی که شما از کافی فرمودید 3 تا سند داره، یه سندش مال کافیه، 2 تا سند دیگه هم داره، من الان متاسفانه حضور ذهن ندارم، یکی از اون اسناد کامله، 3 تا سند داره اون روایت اولی که من آوردم، چون اینا رو بررسی کردم دیگه، حالا تو یه نسخه من اینو مثلا بکنمش 200 صفحه که نمیشه که برای یه فرم، که اون روایت اول 3 تا سند داره، یکی از اسنادش صحیحه، مشکلی تو سندش نیست، اما اون سندی که اینجا نقل کردم که کافی آدرس دادم مرفوعه، این مرفوعه.
ممنونم، با توجه به اینکه وقت خیلی کمه در خدمت ناقدان محترم هستم، حالا تا اونجا که میشه کوتاه‌تر اگر نکته‌ای راجع به فرمایشات اخیره آقای اکبرین داشت بفرمایید، اگر نیست میریم سراغ ناقد بعد. اگر
ندارم فقط
ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا فرمودن که من عقلی بودن وجوب رعایت رو قبول ندارم. چرا قبول ندارید؟ شما باید مستند شرعی بودنش رو بیارید برای من که من قبول ندارم. خب بله، خب منم حرف شما رو قبول ندارم. این دلیل نمیشه. شما باید مستند شرعی بیارید، یعنی از ادله که آوردید. اجازه بفرمایید ببخشید.
انتخاب شخصی
رو قبول دارم. اصلا حد در هر جا که شما ادعا میکنید باید مستند شرعی بودنش رو بیارید. حالا آیه میخواید بیارید، روایت بیارید. خدمتتون عرض کنم که استظهارتون باید به جوری باشه که شرعیتش رو اثبات بکنه. وگرنه اگر یکی از مناشه استثارتون برگرده به مسئله که من عرض میکنم، کل استثارت زیر سوال میره. این نکته اول. نکته دوم، من همراه با شما شدم که ظلم در رتبه علل نیست. اتفاقا مثال خودتونم زدم، منتها گفتم که شما چطور میخواید اون دلیل رو به اطلاقش بکشونید توی این مقطع فعلی که ظلم محقق شده. از کردم تمسک به اطلاق ممکن نیست، چون دلیلیت دلیل برای مورد مقاصد غیر از عدالت مشکوکه. نه که بگم تو علل قرار گرفته، کاری به عللش نداریم ما اصلا. اون همراه با شما همچی شما فرمودید من قبول میکنم. بحث این است که یه حکمی در یک مقطعی از زمان به تعبیر خودتون در نگاه خدا من ظالمانه شده، دلیلیت دلیل نسبت به اون نقطه مشکوکه. من میگم مشکوکه از جهت مسامحه بگم، وگرنه بالاتر از اینم میتونیم بگیم. وقتی شد عملا شما اصلا به نوبت به تزاحم نمیرسه اصلا، یعنی شما دلیلی برای اون مقطع نداره که بخواد تزاحم بشه. عرض بنده اینه، شما دلیل ظاهری دارید، مقام اثبات دارید، مقام اثباتتون کشش نداره برای چیزی که به تعبیر خودتون خدا ظلم میدونه، در نگاه خودش ظلمه. خود دلیل به نسبت به اون چیز نداره که اصلا که شما بخواید تزاحم براش درست بکنید. و در مسئله ابتلا هم من مشکل اصل مسئله رو ندارم، مشکل بزرگ شدن اون عنصر خدمتتون عرض کنم که وجوب رعایت حکم شرعی رو دارم. میگم این خیلی نقشی در ابتلا نداره. ابتلا تابع تعریف مکلف توسط شارع. مکلف میتونه فرد باشه، میتونه حاکم باشه، میتونه هر چیزی خواهد باشه.
ممنونم، تشکر. جناب آقای دکتر ارسطو در خدمتتون هستیم، اگه نکته خاصی دارید.
حالا این دفعه به ما بگن ما با خودمان از منزلی فلکسی میاریم که دیگه
خیلی علیه بزرگ تجربه چه برای جلسات
بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرصت کوتاهی که در اختیار دارم من یه نکته را عرض میکنم که البته میتواند باب بحث وسیع تری را بگشاید، ولی نمیخوام وارد اون بحث وسیع تر بشویم. اون این است که اصلا مباهات، بسیاری از مباهات وقتی که به عنوان یک حکم فردی لحاظ میشود در دایره اباحه واقع میبارد، اما وقتی که در هنگام تشکیل یک حکومت اسلامی اون مباهات را لحاظ میکنیم نمیتواند به اباحه مطلق خودش باقی بماند. یعنی ما از صبح تا شب اگر کارهایی را که انجام میدیم در داخل یک نظام حکومتی لحاظ بکنیم، میبینیم که در اکثر موارد حکومت ناگزیر شده به منظور برقراری نظم بسیاری از اباحه ها را نادیده بگیره، محدود بکنه اختیار ما را. مثلا همین مثالی که آقای دکتر حکمت دنیا در ضمن صحبت قبلا اشاره فرمودن، مثلا حکومت میاد میگه آقا آشغال رو ساعت 9 شب بذارید دم در، یا مثلا شب بذارید، هر موقعی از روز نمیتوانید این کار را بکنید. اگر میخواهید از ارز خیاب، اگر میخواهید از خیابان عبور کنید از روی خطکشی عبور کنید، اگر میخواهید ماشین را پارک بکنید دوبله پارک نکنید، اگر میخواهید در تحصیلات داشته باشید بعد حتما از این مسیر وارد بشوید تحصیل را عرض ادامه بدهید، اگر میخواهید کالایی را وارد بکنید الزاماً باید با این محدودیت ها وارد بکنید. تمامی کارهایی که حکومت انجام می‌دهد در بسیاری از مواردش مشتمل است بر تهدید کردن اباحه، و دلیلش هم این است می‌خواهد نظم برقرار بکند. اگر اینجور نباشد که اصلا ممکن نیست برقرار کردن نظم،
بنابراین ما ناگزیریم که اباحه را اونجوری که عرض کردم معنا بکنیم، یعنی باید بگیم که اخذ به اباحه به حسب اون اباحه است. الا حکومت اگر قرار باشه بیاد بگه خب شما چرا آمدید گفتید ساعت 9 شب، یکی مناقشه بکنه چرا ساعت 10 نگفتی، چرا ساعت 12 نگفتی، چرا ساعت 12 و نیم نگفتی، چرا گفتی وقتی که ما میایم هر سبد تحصیلات عالیه میخوایم داشته باشیم حتما باید کنکور بدیم، چرا کنکور را به شکل دیگری مقرر نکردی؟ در هیچ کدام از این موارد حکومت نمیتواند مصلحت اهم را لحاظ بکند، صرف وجود مصلحت را باید در نظر بگیرد. غیر از این باشد دست و پای حکومت بسته میشود. عرضم تمام، ببخشید.
خدمتتون هستیم جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از آقای علی اکبر که پاسخ دادن. فقط همون تو روایت، کاش روایت صحیحی می آوردید، حالا که داشتید می آوردید که برمون می آوردید بهتر بود دیگه، به جای اینکه روایتی بیارید مرفوع هست. و یا می گفتی که آدرس می دادی که همچنین فلانجا و فلانجا آمده، این دیگه خیلی دو بیست صفحه نمی باشه. ممنون، متشکرم.
بله خیلی ممنونم. در خدمت حضار محترم هستیم. فقط کوتاه اگر فرصت بشه جناب دکتر صالحی اگر نکته‌ای دارید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردم از مطالبی گفته شد. راستش بخواییم من روی خود بحث عنوان کرسیتون هم حرف دارم، یعنی الان یادم نیست که متنش چی بوده. اون چی که الان ارائه شده بیشتر بحث این در حوزه قانونگذاریه که قانونگذار در کجا میتونه قانونگذاری کنه. این یه خیلی بحث ربطی به اون بحث نظریه تزاحم به اون معنای خود. خب بحث نظریه تزاحم اینه که در عمل بین دو تا حکم تکلیفی فعلی به هر حال تزاحم پیش اومد، یکیش قابل اجرا هست یکی قابل اجرا نیست عملا. اما شما میخوای بگی قانونگذار بیاد دخالت کنه، قانونی وضع کنه، بعداً بخواد تزاحم تازه ایجاد بشه. ظاهراً حالا اینجوری که الان مطالبی که بیان شده اینجور شد دیگه که قانونگذار کجا میتونه قانونگذاری کنه، در قلمرو مباهات یا در الزامات هم میتونه این کارو بکنه. یعنی مباحث به این سمت پیش رفته، راجع به اصل موضوع به نظر من بحث نشده. حالا قبلا شاید بحث شده تو مقاله اومده. یه بحث دیگر هم که اون بحث بچه فارغ شما با مباحث دیگر یا دیدگاه های دیگر بود، بحث جریان نظریه تزاحم در احکام وضعی. شما در واقع اینا احکام وضعی رو بردید به سمت احکام تکلیفی، بحث وجوب رعایت رو مطرح کردید، حالا بینشون تزاحم میخواد. این خیلی مشکلی با نظرهای دیگر نداره که اونایی میگن در میان احکام تکلیفی هم الزامی هم تزاحم پیش میاد. بحث اینه که این واجبه، این احکام وضعی از این جهت که استقلال دارن، نه از این جهت که به یک حکم تکلیفی بر میگردن، نه از این جهت که خودشون فی نفسه استقلال دارن، آیا میشه بین اینها تزاحم پیش بیاد بعد حاکم بیاد دخالت کنه یا نه؟ تو بحث مقاصد شرعی هم همین جور شد. شما اینو بردی به بحث وجوب تکلیفی برگردوندی، گفتی عدالت، رعایت، لزوم رعایت عدالت، بعد از این طرف تزاحم ایجاد کردی. خب این دیگه برگشت میکنه به همون نظریه های قبلی به نظر من. این دو اشکال به نظر من تو این جلسه من مشاهده کردم. ببخشید.
خب حضار محترم، جناب آقای نادری مطلبی داری؟ شما جناب دکتر جوکار. خب از آقای این شما اگر. بله ممنونم، فقط کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. باجز از اساتید محترم عرض کنم که بله بله عقل حاکم به وجوب اطاعته، اما حاکم شما فرمودید که وجوب رعایت احکام متوجه به اوه و تزاحم در این مرتبه برای حاکم متصوره. حاکم مدبر امور جامعه است تا برسه به اهدافش. به تبع این عنوان حاکم فقط اون چی که براش مهمه تدبیر امور جامعه است. حالا چی ذیل این تدبیر میخواد قرار بگیره؟ با تعریف و ذیل عناوین ثانویه است. مثلا حاکم میگه الان این مطلبی که من میگم آیا سبب اخلال نظام میشه نمیشه، آیا به هدایت به اون اهداف عالی میرسونی نه. تو نیست که ما بگیم تزاحم، چون تزاحم اگر یکی رو گرفتیم دیگری هنوز زنده است، اگر این رفت باید اون یکی رو انجام بدن. و حالا که در فرض ما اگر ما گفتیم وجوب حج سبب اخلال نظام میشه، دیگه هیچ احدی حق نداره، ولی اون که برای اون آقا ممکنه این کار. و برای اون آقای صغرا محقق نیست ها، ولی خب حاکم اگر گفت اون نه این آره، هیچ کس حق نداره به اون سمت بره. و حالا که در تزاحم هنوز اون ور نبض میزنه، زنده است، میگه اگر طرف نتونست اون طرف امتثال کنه بیا به سمت من. برای همینه که عناوین ثانوی اگر امام به آقا گفت که تو وضو در وضو سه مرتبه آب مثل سنی انجام بده، اون تکلیفش اینه. اینطوری است که بگیم این الان نشد برو به سمت دیگری، نه. برای همینه که هم که آجای اصداری هم فرمودند این ظلم باعث میشه تکلیف از بین بره. و حالا که تضام اصلا ماهیتا با این متفاوته. ببخشید.
خیلی ممنونم. در خدمت داوران محترم هستیم. در حدی که رفع ابهام بشه از مطالبی که فرمودند مطلبی دارم بفرمایید. در خدمت آیت الله قاینی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من به سهم خودم از جناب آقای علی اکبریان و زحماتشون تشکر میکنم. خیلی زحمت کشیدن و این نظر رو نسبت به جلسه قبلم جهات ابهام رو نسبتاً دنبال کردن و به نظرم پاسخ فرمودن در حدی که خلاصه ناظر بود. حالا بعضی از موارد حل شد یا نه اون بحث دیگره. من دو نکته رو اینجا عرض بکنم که تو کلمات برجسته بود که برام حالا به این صورت حالا بگم ابهام یا اشکاله دیگه نمیدونم اسم‌گذاریش با دیگران. بحث این که نظرات دیگران با فرمایشات جناب علی اکبریان تفاوتش در برخی از موارد مبتنی بر برداشت‌هایی بود که ایشون از نظرات دیگران داشتند، که فرمودن مثلا نظر آقای صدر، من نظر آقای طباطبایی‌شون نمیدونم، به ایشون چیزی نسبت نمیدم، که ایشون ولایت رو در حدود منطقه الفراغ گفتن، تلقی ایشون اینه پس ایشون دیگه حدود ولایت رو در موارد تزاحم واجبات قائل نیستن. من گمانم اینه که نه گمانم قطع دارم به این که اگر میبینید مرحوم آقای سعد میفرماد که ولایت در حدود احکام ترخیصیه و منطقه الفراغ، سرش اینه که در موارد تزاحمات اصلا حکم شرعی وضعیتش از حیث الزام و غیر الزام باید مشخص بشه، و اگر مشخص بشه تازه صغرا برای منطقه الفراغ میتونه پیدا بکنه یا نکنه. یعنی اگر فرض کنید در تزاحم بین دو تکلیف یه واجب اهمی بود، خب اون واجب میشه واجب بالفعل، اون واجب دیگه غیر اهم میشه واجب غیر اهم. اون وقت در این حیث که با فرض این که این تزاحم تزاحم امتثالی نیست، تزاحم امتثالیه و تزاحم ملاکی نیست، صغرایی برای منطقه الفراغ نداره. جناب آقای علی اکبریان آمدن فرمودن که در موارد تزاحم فقیه بیاد یا حاکم بیاد در تزاحم یه طرف رو تعیین کنه به عنوان اهم، حالا یه طرف رو تعیین کنه به عنوان اهم، این اعلام محدوده اعمال ولایت اصلا نمیتونه باشه. این اصلا در بعضی از جلسات قبل عرض کردم نیاز نیست اصلا فقیه به ما انه حاکمان این کارو بکنه، بلکه فقیه به ما انه فقیهون و به ما انه یفتی باید این کار رو انجام بده. بحث حدود ولایت فقیه اینه که فقیه اعمال ولایت بکنه، اما تشخیص اهم و مهم در باب واجبات متزاحمه وظیفه باب فتوا و فقیه، نه وظیفه باب حاکم و به عنوان متصدی. علیرضا من به نظرم این خلط فاحشیه. اگر میخواید شما نسبت بدید که مثلا علامه طباطبایی جوری که شما نقل می‌فرمایید، من نمیدونم کلام ایشونو، یا آقای صدر، اصلا مرحوم آقای صدر اگر میبینید در حوزه مباحات میگه، چون میخواد حوزه اعمال ولایت تعیین کنه، و اگر بنا بشه که موردی حکم الزامی فلبین باشه، منتها کی حکم الزامی خواهد بود؟ اون وقتی که تزاحمی نباشه، چون اگر تزاحم بود دیگه حکم الزام نخواهد بود، بلکه حکم الزامی اون یک طرف متعینش خواهد بود که ترجیح داره. و اگر بنا شد تزاحم در حدودیه که هیچ کدوم ترجیح بر دیگری پیدا نکردن، تازه میشه از قبیل مباح به لحاظ اعمال ولایت. این اصلا هیچ ربطی به بحث حدود ولایت حاکم نداره. اینی هم که شما فرمودید که بحث اعمال ولایت در موارد به ملاک تزاحم، اصلا قضیه اعمال ولایت به ملاک تزاحم نیست. اعمال ولایت اصلا خود ادله ولایت براش محدود کننده اطلاقات ادله اولیه باشه. خوردن این آب مباهه، المؤمنون عند شروطهم میگه اگر شرط کردی خوردن رو میشه لازم. خب این قضیه حکومت ادله نفوذ شرط بر ادله احکام اولیه این ربطی به تزاحم نداره. اگر کسی قائل به ولایت فقیه شد، میگه ادله ولایت فقیه حکومت داره بر ادله مباحات که مباهن به حسب حکم اولی. ولایت فقیه میگه که اونی که مباهه به حسب حکم اولیه واجبه به اعمال ولایته. اصلا در اون حوزه مباهاتی که شما گفتید، حکم فقیه به ملاک تزاحم نفوذ پیدا نمی کنه، بلکه به ملاک حکومت ادله ولایت فقیه بر اطلاقات ادله حوزه منطقه الفراغ. فلیزا من اصلا و حالا یه مورد دیگه هم عرض بکنم که باز به نظرم خیلی روشن نبود. این یعنی اینا در حقیقت حدود فرمایشات شما رو یه مقداری نمیدونم یا به هم میزنه یا ابهام درش ایجاد میکنه یا حاکی از ابهام اونهاست. بحث محدوده احکام وضعی هم اونی که مهم بود، شما اگر میتونستید بحث قضیه تزاحم رو اینجا فرض بکنید، یا فرمایشات بعضی از آقایون دیگه بود که خلاصه به ملاک ولایت فقیه در حوزه احکام وضعی هم جریان پیدا میکنه، اصلا معنای ادله ولایت فقیه اینه که در اون همونطوری که در کلام آقای صدر بود، در حوزه امور مشروعه. اگر جایی فرض کردید صحت یک معامله یک مفسده الزامیه داره، این دیگه در حقیقت به ملاک تزاحم نیست، این در حقیقت علم به بطلان ظواهر و اطلاقات ادله صحت معامله براش پیدا بشه واسطه این، که در بعضی از موارد گفته شده، نه به ملاک قضیه ولایت فقیه دیگه. یعنی اگر مثلا بحث شخصیت حقوقی یکی از مواردیه که آیا نافذه یا نافذ نیست، اگر بناس ببینیم که الان عدم پذیرش شخصیت حقوقی بانک ها شرکت ها موجب اختلال نظامه، خب اینجا حکم میشه به این که شخصیت حقوقی نافذه، ربطی به ولایت فقیه نداره. این مربوط به این میشه که یکی از شروط این که احکام شرعیه نافذ باشن، یعنی احکام شرعیه ثابت باشن در لو، اینه که منتهی به اختلال نظام نشه. اگر منتهی به اختلال نظام شد، اختلال نظام مقید اطلاق ادله احکامه. من راستش نفهمیدم این میخواد به ملاک تزاحم مشکلات احکام وضعی رو، چه در فرمایش شما چه در فرمایش برخی از دوستان دیگه، با تزاحم حل کردن این یا با ادله ولایت فقیه، من به نظرم خیلی گفتنی نباشه. حالا
جناب دکتر اکنتنی در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما چون خدمت حضرت آقای قاینی عرض میکردم چقدر سخت داور بودن، دوست داره ناقد باشه. من یک دو تا ابهام رو مطرح میکنم. یکی که من تصورم این هست که حالا آقای چون نظرشون هم تا حدودی میدونم، ایشون نمیخواد با آقای یکبریان میخوان وارد بحث قضا بشه، این مفروغه، یعنی قضاوت رو چون بعضی از مثال هایی که زدن مثلا اینجا رو خراب بکنیم یا نکنیم باب قضا هست، اصلا ربطی به قانونگذاری نداره. اون باید ببینیم که این مثلا این معامله صحیح هست باطل هست، این باب قضا رو کلا ما از بحث خارج کنیم که ارتباطی نداره. نه میخوام بگم دارم ابهام مطرح میکنم، ایشون باید تصریح بکنید قضیه باید روشن بشه، باب قضا غیر از این هست. یعنی اونجا در واقع مثلا اگر قاضی میخواد یک خانه ای رو خراب بکنه، مثل مثالی که یکی از دوستان زده رو همون قضیه مسجد امام حسن
صحت
معامله، بله اونا باب قضا هست. اینو ما این رو یکی هم بله این رو جدا باید بشه که بله حالا میخوام بگم اینا سلبیاش مشخص بشه، بعد یک اکشن پلان. ببینید هر نظام حقوقی یک برای حاکم یک اکشن پلان، یعنی حالا نظام اجرایی داره، یعنی اینکه چگونه این حکم را اجرا میکنه که تو حقوق برای این آیین نامه های اجرایی مینویسن، یعنی قانون که وضع میکنن میدن به قوه مجریه، قوه مجریه شیوه اجرا رو مشخص میکنه، میگه من اینجوری میتونم، اگرم نتونه اجرا بکنه اصلا آیین نامه اجرایی نمینویسه و قانونم اجرا نخواهد شد. یعنی وجود قانون تا مرحله اجرا یه مرحله واسط داره و اون هم این که آیین نامه اجرایی یعنی نظر قوه مجریه برای اجرای قانون مشخص میشود و قوه مجریه هیچ موقع خودش پاسخگوی قانون نمیدونه. یعنی من تو قوه مجریه میگم من آیین نامه به من اینو گفته این ماده رو اجرا کن، این ماده فعلا اجرا نکن. بحث شما از اینم باید فارغ بشه، یعنی شما نباید وارد بحث اجرای قانون بشی چون کاملا متفاوته بحثش. بله حالا ممکن هست قوه مجریه بگه مثلا شورای مجمع تشخیص میبخشید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که آقا برای جوانها وام بدید ازدواج کنن، اون میگه من ندارم بدم، لذا آیین نامه اجرایش هم نمینویسه. دقت میکنید هیچ جام نمیشه الزامش کنه، ما در قانون ندیم. ما اگر قانون رو ابلاغ نکنه چون قانون اراده حاکمیت باید ابلاغ بشه، ولی اجرا هیچ موقع هیچ تو هیچ دستوری نداره. آقای ارسطا میدونن دیگه، ما هیچ جا نداریم آیین نامه اجرایی رو اگر دولت ابلاغ نکرد کسی بتونه الزامش بکنه، چرا آیین نامه اجرایی رو، خیلی از قوانین آیین نامه اجرایی نداره. این هم فرق هست توی قدرت بر اجرا تو آیین نامه اجرایی منعکس میشه. اینو بذاریم کنار، میام قانون گذاری. میخوام بگم اینجا نقطه ابهام اینجاست که شما در یه وقتی میخوای حقوقی بحث کنی یه وقتی سیاسی، این جهت رو اگر برای ما مشخص کنی روشن میشه. یه وقتی میخوای حقوقی بحث کنی میخواید بگید که آقا اینها احکام و تکالیف، استلزامات حاکمیتش کجاست، از خود ذات حکم به دست میاری یا این ربطی به اختیارات حاکم نداره، میگی این حکم این اختزاعات رو میکنه، حاکم باید این کار رو بکنه. تو حقوق ما اینگونه بحث میکنیم، اون میشه سیاسی. این که شما از ادله ولایت فقیه وارد بشید که شارع برای ولی فقیه چه اختیاراتی جعل کرده، بحث سیاسیه. اما این اختزاعات حکم، خود اختزاعات حکم چیه، این بحث حقوقیه. یعنی آقای صدر حقوقی داره بحث میکنه نه سیاسی، آقای علامه به نظر من حقوقی، یعنی میگه این اقتضاعات خود احکام ایناست، ما اینجور میتونیم با احکام کلنجار بریم. حقوقدانان حقوقی بحث میکنن، اونا کار ندارن، میگن این احکام رو وقتی که میذاریم هم این تزاحماتش این تعارضاتش فلان اولیه ثانوی اینا رو حساب میکنن، میگن حاکم حالا باید این کارو بکنه. اختیارات حاکم رو از حکم به دست میارن نه از دلیل زائد. اگر از دلیل زائد بخواد بیاد اون بحث اصلا بحث حقوقی نداره، قانونگذاری هم نیست. قانونگذاری خود احکام بحث میشه، این که اختیارات حاکم کجاست این رو دیگه شما اینجا نمیتونید بحث کنید، باید برید تو سیاست بحث کنید. یعنی شارع مقدس برای حاکم چه اختیاراتی قائل هست. اگر حقوقی بحث بکنید، شما حقوقی بحث بکنید، شما باید نسبت های حکم رو با حاکم به دست بیارید، کجا حاکم اختیار تام داره، حکمی اصلا حتما باید الزام کنه،
کجا حکم مشروط به قدرته، کجا حکم مشروط به خدمت شما امکاناته، اولویت بندی احکام چگونه میشه، اینا رو در حقوق اینجوری طبقه بندی کردن. بعضیا میگن در این حکم حاکم به اصطلاح تعهد به وظیفه دارد، اینجا تعهد به نتیجه دارد، تعارضاتش این هست، نسبت احکام رو با هم میسنجن اونجا دیگه، بحث سیاسی هم نمیکنن. بله، حالا یه حاکم سیاسی اگر شما نظریه سیاسیتون یه چیز دیگه ای باشه، اون رو بعد میاد به اصطلاح نسبت اون ادله سیاسیتون رو با نظام حقوقیتون میسنجید. من تصورم این هست که اگر این رو جدا کنید، بگید من دارم سیاسی بحث میکنم، یعنی ادله حاکم رو دارم بحث میکنم، یا نه ما یه سری احکام داریم به لحاظ حقوقی، اینا جلوون گذاشته، حالا میخوام اقتضاعات اجرایی اینها رو در نظر بگیریم، این کاملا حقوقی میشه دیگه. ببخشید این جهت
جناب استاد محترم، جناب سرانی،
من تکرار دیگه بعد برخی از نکاتی که اساتید داور فرمودن تو ذهن منم بود به عنوان ابهام، اون رو تکرار نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم برای اینکه این مطالب آقای علی اکبریان که بسیار ازش تشکر می‌کنم، این چیز جدیدشون خیلی کار کردن انصافا روش نسبت به قبلی، سه تا مطلب اضافه تر می‌خوام اضافه کنم که این برسه به مرز نظریه. یکیش عبارت از اینه که برخی از ناقدین هم گفتن به طور خاص ثابت کنن که رعایت احکام اندر ولایه وجوب شرعی داره. وجوب شرعی خود ولایت چیز دیگه است، ولی تک تک احکام هم برای در واقع برای حاکم وجوب شرعی رعایت داره، اندر ولایه به همین تعبیر خودتون. نکته بعدی اینه که بین احکام و اهداف با همین قرائت که خودتون از اهداف دارید تزاحم واقع میشه. اینا من اتفاقا حالا علارغم که شما یه اشاره هم کردید اون نظرات دیگه و گفتید مثلا همطور که آقای رسمن فرمودن مبهم گفتن و سلیقه‌ای، من توی اون کتاب احکام حکومتی و مصلحت 7-8 تا ضابطه برای مصلحت آوردم، اهداف آوردم توی ضوابط نه تزاحم با احکام، نه اینکه در با احکام تضاد. اینم باید روشن بشه که واقعا آیا بین اهداف و احکام تضاحم واقع میشه یا نه اهداف نقش کنترل کنندگی دارن، حالا به چه شکلی اون. اینم یه نکته سوانی ثمره عملی که برخی از دوستان و مهم هم هست اینجا، باید شما بفرمایید مثلا تو همون اسناد غیر رسمی که راه حل من مشکل حل میکنه، ولی مثلا فرض کن مرحوم علامه طباطبایی اگر الان بودن مثلا با همون مقداری که گفتن تو کتابشون، یا مرحوم شهید صد به همون مقداری که گفتن الان نمیتونستن به احکام حکومتی ارجاع بدن این مسئله اسناد غیر رسمی رو. حالا نقضش هم اینه که مثلا به طور خاص آقای مدرسی از اعضای شورای نگهبان خودتون بودی تو جلسش دیگه گفتن اینا باید به احکام حکومتی ارجاع بدیم، در حالی که نظریه شما هم نداشتن که، نه شما بهش گفته بودی نه ایشون، اصلا معلومه به همون نظریات مشهور و خیلی هم راحت میگفتن که مثلا ارجاعش میدیم به احکام حکومتی، منظورشون خب همین بود دیگه. بالاخره تو ثمره عملی به نظرم باز هنوز جای کار داره، جای بحث داره که این که من راه حلم را حل میکنه نافیه حل کردن راه حل. اتفاقا برخی از ناقدان ممکن نظرش همین باشه دیگه، یعنی هم راه حلی که شما میگید البته با مثلا ترسیم و تدوین منظمتر و مرتبتری، هم مرحوم علامه هم مرحوم شهید همه اینا حل میکنن، این هم امام و دیگران الحمدلله.
خیلی ممنونم. حدود 26 دقیقه تا اذان فرصت داریم، این مقدارم جلسه دیر شروع شد. حالا نمیدونم چه راست هی حتی باری میتونیم بذاریم بعد از آن یا
نه شاید بشه قبل از
اون شما میتونید تو 26 دقیقه جمع کنید. بله
تکراریه، خب دیگه دوباره تکرار مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان تشکر میکنم و چند تا نکته رو توضیح میدم. یکی این که من اصلا سخنم درباره این نیست که پس از اعمال ولایت حالا مثلا تضاحم کند این حکم ولایی با مثلا اون حکم شرعی، اصلا من در این نمیگم، یا نمیگم معیار نمیذارم تقدم حکم ولایی اون ادله ولایته، من اینا رو نمیگم، میگم قبل از اینکه حاکم مثلا حکم ولایی صادر کنه قبل از صدور حکم ولایی این تزاحم رو خود. نه بعد از صدور حکم ولایی. ها چون میخواد ولی این حکم رو صادر کنه. نه حالا فتوا. اینی که فرمودید در تزاحم مثلا میخواد تکلیف مردم روشن بشه مثلا برای همون حج، فقیه به ما هو مفتی باید نظر بده؟ نه، فقیه باید به ما هو ولی نظر بده. چرا؟ چرا میگم به ما هو مفتی نیست؟ فقیه ها یعنی بفهم فقیه هستا، ولی به ما هو ولی. چرا؟ چون میخواد وحدت موقف در جامعه تحقق پیدا بکنه. اگر فقیه به ما هو مفتی بگه، خب هر کی مقلده یه مرجعی.
اگر کسی اگر من خواستم
آره احسن بگه من مفتی، بعد من مقلده ایشون نیستم، ایشون هم مقلده اون آقا نیست. اون نه اجازه بدم، اون آقا خودش مجتهده. اگر بیای سر مفتی دوباره اختلاف فتوا میشه، اختلاف رأی میشه.
این تمام موارد تزاحمات واجب باید حاکم به مؤنه و حاکم بیاد اظهار نظر کنه.
نه اونجایی که اتحاد موقف لازمه، من نوشتم اونجاهایی که اتحاد موقف در جامعه لازم است به نظر ولی فقیه، باید ولی دخالت بکند تا حکم ولایی او مقدم بر اون فتاوای فقها بشود و مردم حق مخالفت با این ولایت را نداشته باشند، ولو اختلاف فتوا اجتهادن یا تقلیدن دارند، تا اتحاد موقف در جامعه محقق بشود. معنا نداره ما بگیم فقیه به ما هو مفتی، بگه الان بین این دوتا من با ملاکاتی که از شریعت میدانم این مقدم بر آن است. خب اون یکی مجتهد نمیپذیرد، اون یکی مقلد کس دیگری است نمیپذیرد. هر کی وظیفه شرعیش است که به رأی خودش عمل بکنه.
بحث فتوای معیار پس
نه نه بحث فتوای معیار نیست،
بحث فتوا منتها در تنافی دو فتوا کدوم فتوا معیاره؟ اون وقت میگید
نه نه نه، بحث سر اینه با ولایت، با ولایت مشکل حل میشه، بدون ولایت مشکل حل نمیشه. یعنی هزاری هم شما بگی فقیه به ما هو مفتی فایده نداره، باید فقیه به ما هو ولی اعمال ولایت بکن. یه اشکالی بود که هم جناب آقای قائنی فرمودن هم جناب آقای عساری، که این وقتی یه حکمی امروز دیدیم اجراش ظالمانه است، پس معلومه که اون اطلاق نمیشه بهش تمسک کرد، باید اون اصل ادله رو رجوع بکنید. نگاه بکنید، در من نظریم و توی کتاب توی مقاله دیگری مفصل نوشتم که راجب دخالت ظلم، احراز ظلم در یک حکم شرعی کجاست. اگر دلیلی که شارع مثلا برای صحت یک معامله گفته، یه معامله رو صحیح دانسته، خب اون دلیل اطلاق داشته باشه و مردم زمان شارع نه الان اون اطلاق را ظالمانه نبینند و اون اطلاق منعقد بشود در زمان شارع به دلیل ادله ثبات احکام شریعت، اطلاق اون حکم برای زمان ما هم ثابت. برای همین من اگر امروز احراز بکنم که امروز ظلم است و دیروز ظلم نبود، نه که امروز احراز بکنم دیروزم ظلم بودا، امروز احساس بکنم فقط امروز ظلمه، دیروز یقین دارم عادلانه بوده، امروز به دلیل عوارضی این اتفاق ظلم درش رخ داده، اون اطلاق برای من محکمه و فتوا حق ندارم از این اطلاق دست بردارم، فتوا. اما در مقام قانونگذاری من فقیه این احراز ظلم امروزم را در قانونگذاری اعمال میکنم. من جلسه قبل یک روایت خوندم در باب خمس، خمس ثابته برای مثلا فرض بکنید که کسب یا هرچه که جزء مواردی است که خمسش تعلق میگیره. اما امام معصوم در یک زمانی احراز کرد، امروز اخذ خمس انصاف نیست. فرمود ما انصفناکم انکلفناکم اليوم. خب این اعمال ولایت است به دلیل اینکه گرفتن خمس امروز غیر منصفانه است. نمیگه خدا امروز از شما خمس نمیخواهد، میگه من خمس نمیگیرم بالولایه. اما امروز حکم تکلیف از امام بپرسن حکم شرعی امروز چیه؟ میگه خمس، خمس واجبه. برای همین من معتقد نیستم ظلم موقعیتی در زمان من که بدونم در زمان شارع ظلم نبوده، اونجا اطلاق منعقد شده، حکم ثابت در شریعته. اینو بگم که من در اصل ادله تجدید نظر میکنم. نه، اصل ادله حکمش ثابت. البته امکان داره کسی نظرش این باشد که مثلا در اصل ادله مثل آقای صانعی در اصل ادله میگه من تجدید نظر میکنم ولو ظلم موقت مثلا، و فتوام این میشه که مثلا امروز اصلا شرعا این نباید انجام بشه.
اگر این حکم مستلزم اختلال نظام
باشه، آره. عدم تصدیق اگر شده. امروز اختلال نظام
امروز ولو امروز اختلال نظام شما میگید حکم شریعت همونه که مستلزم اختلال نظام فتواییاً اینه،
بله.
ولی نه، ولی لازم با اختلال نظام جلب میکنه.
نه اگر یه حکم همواره در طول تاریخ موجب اختلال نظام،
نه همواره، نه. نه در یک آن، نه. در یک آن ثبوت این حکم اطلاقش در این زمان در یک لحظه مستلزم اختلال نظام نسبت به این لحظه مجهوله یا نه؟
این به من بگید اطلاق این حکم در روز اول ثابت بود یا نه؟
خب
من نظریم رو عرض میکنم. من به
دلیل در یک زمانی اون عرب هم میدونه که در یک زمانی اگر همچین اتفاق افتاد در یک لحظه موجب اختلال نظامه، در بقیه ازمنه نه.
اگر در اون زمان جوابش بدید، اگر در اون زمان در ارتکاز متشرع، ارتکاز ها نه که استدلال ها، اینا ارتکاز متشرع این بود که در یک فرض که الان هم محقق نیست، هزار سال دیگه میخواد محقق بشه، این ظلمه. اون ارتکاز اجازه بدید اختلال نظامه، اختلال نظامه. اون ارتکاز به دلیل قرینه لبیه متصل مانع از انعقاد اطلاق. اما اگر در زمان، من نظرم این است چون مفصل نوشتم پاشم با میسن، اگر در زمان شارع چنین ارتکازی وجود نداشت،
اما واقعیت وجود دارد،
در واقعیت مهم نیست اصلا.
اون چه حکمی که مستلزم اطلاق مجهوله؟
اطلاق. بله بله، ولایت بعد مسئله را حل کنه، نه حکم شرع. ببینید اطلاق حکم
شما میدونید یعنی چی؟ فتوا یعنی که خدا در لوح یک حکم مقرر این چنینی کرده، حکمی که در یک آنش موجب اختلال نظامه. اصلا شما میشه گفت همچین چیزیو؟
این باید با ولایت حل بشه.
ولایت آخه جهلش اصلا محبوب.
چرا امام نفرمود ما انصفکم الله ان کلفکم الله اليوم؟ چرا اینو نگفت
ما ان کلفناکم اليوم؟ از باب خدا
نه، این خب ما نباید شما رو
خدا گفته بده، برای که ما میگیم لازم نیست بدی.
بله ولایت
خدا گفته همین الان باید بدی، ولی من ولایت حکم خدا رو،
خداوند حکم شرعی را به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده است. این یه نظریه است دیگه، حکم شرعی به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است. اگر در یک زمانی این اجرای این حکم موجب اختلال نظام بود، این از مواردی است که مربوط به ولایت حلش بود. برای همین فرمودن عمل حوادث الواقع فرج او
دلیل انتقادی که کفایه مرحوم آخون ذکر میکنه در مقام بحث ولایت داره میگه یکی از مقدمات انتقاد حجیت زن به ملاک این که اگر حجت نباشه اختلال نظام پیش میاد.
من مگه گفتم اختلال نظام کلن ولایته؟ نه من این نگفتم. من به نظرم که اون کلیاتی که میتونستم جواب بدم به عنوان این که این یک نظریه است، این آثار دارد، این متفاوته، عرض کردم. من این دیگه بیش از این توان ندارم.
خیلی ممنونم، زحمت کشیدید. از همه اساتید محترم، ناقدان محترم، حضار محترم، ارائه دهنده نظریه که در این جلسه شرکت کردن و ما را همراهی کردن ممنونیم. یه چند دقیقه با داوران محترم این بحث رو باید جمع‌بندی بکنیم. از حضور تک تک شما ممنونم و موفق باشید.